من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بسیار سپاسگزارم از قرائت قرآنی که جناب استاد دلیر انجام دادن. تبریک عرض میکنم اعیاد شروع رو، دهه کرامت رو، میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو که گذشتیم و انشاءالله میلاد حضرت امام رضا علیه السلام که در پیش هست. روز چهارم خرداد روز مقاومت دسفول هست و با این عنوان نامگذاری شده. شاید این عنوان هم خیلی دور از مباحثی که ما در عرصه فلسفه سیاسی اسلامی داریم مطرح میکنیم نباشه. دیروز هم خب روز آزادی خرمشهر بود، یک کار بسیار مهم و کار بسیار تاریخی در 4 دهه قبل انجام گرفت. این رو هم تبریک عرض میکنیم. امروز بخواست و قول و قوه الهی دوره سوم از مجموعه آشنایی با تراث سیاسی اسلامی رو در خدمت اساتید بزرگوار هستیم. دوره دوم بحث فلسفه سیاسی و آشنایی با فلسفه سیاسی اسلامی بود که ما 5 متفکر برجسته حوزه مباحث فلسفه سیاسی اسلامی رو در خدمت اساتید بزرگوار برگزار کردیم و گفتگوهای مفصلی هم صورت گرفت در اوایل اسفند 1401. امروز هم ادامه در واقع همون مباحث، یعنی آشنایی با مباحث فلسفه سیاسی اسلامی رو در خدمت اساتید بزرگوار هستیم. برای اینکه از وقت بیشتر هم بهره‌مند بشیم، بدون فوت وقت ما میریم سراغ ارائه هایی که اساتید بزرگوار دارن. اولین ارائه از استاد بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهرام دلیر خواهد بود با عنوان فلسفه عرفان سیاسی. جناب آقای دکتر دلیر به هر حال هم در مباحث فلسفی دستی دارن و استاد فلسفه اسلامی در حوزه هستن. متون فلسفی مختلفی رو تدریس داشتن، اکنون هم از مجموعه مجلدات اسفار همچنان به تدریس این کتاب و متن اشتغال دارن و کتابی هم پیش از این از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با عنوان فلسفه عرفان سیاسی منتشر شده به قلم جناب استاد دلیر که به هر حال این رو مغتنم می شماریم و انشاءالله امروز در ابتدای جلسه با ارائه ایشون انشاءالله کسب فیض و معرفت خواهیم کرد. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد ارائه جناب استاد دلیر رو خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیر و تشکر از سروران گرامی که این فرصت رو فراهم کردن و دقایقی رو در خدمت دوستان باشم. دهه کرامت رو گرامی می‌داریم و خودش یه بحث عرفانیه و فتح خرمشهر رو که میگن خرمشهر رو خدا آزاد کرد با بحث‌های آکادمیک نظامی قابل تجزیه تحلیل قطعا نیست. دوستانی که از نزدیک بودن تو عملیات، که من خودم بودم، ولی اون عملیات با اون وسعت و کارهایی که یعنی هیچ توجیه نظامی نداشت حقیقتا. یعنی بحث عرفان رو که امام راحل میگه خداوند خرمشهر رو خدا آزاد کرد، اینم یه بحث در واقع عرفانی و کرامی هم میداریم و در آینده ولادت علی بن موسر رضا رو. موضوع و محور بحث رو در محضر اساتید، من فهرست بحث رو در این فرصت اندک، چون بحث پردامنه ایست، من به نظرم غرب خوب متوجه شد به ظرفیت عرفان در حوزه سیاست، چه غرب منظور اتحادیه اروپا و چه آمریکا. خیلی از عرفانهای نوظهور و عرفانواره‌ها به ظاهر نگاه کنید بحث نهضت معنویت گرایی است، ولی وقتی که بیوگرافی اینها رو آدم میخونه، مثلا کریشنامورتی در ارتباط سخت با تلاوی، یا شبه قاره هند مثلا اوشو، کلن یه آزادی خاصی تو آمریکا داره، همه چیزم در اختیارش میگذارن، بعد خلاصه مشکلات پیش میاد برمیگرده هندوستان. و یا ویندایر در آمریکای مرکزی، پاولو در آمریکای لاتین، و خیلی قصه پرغصه این عرفانواره ها که وارد بشیم خودش یه بحث دامنه داریه. و این که این در ارتباط با سیاسته و یه عرفانی معنویتی درست کنن که کاری به سیاست نداشته باشه و مزاحمی برای صاحبان قدرت نباشه، خیلی متمایلن و روشم کار کردن. خودش یه بحث مصطفایی رو میطلبه در بحث عرفانوارا. هر شخصیتی که ما در ایران بعضی از آثار و اوشو از مفاتیح جنان شیخ عباس قمی چاپ بیشتر خورده، نزدیک 43 اثر از کریشنامورتی در ایران ترجمه شد و بعضی از کتابهایش حتی در صدا سیما هم ترویج میشه، اصلا پشت صحنه ده که مثلا الماسهای اوشو خیلی، یعنی غالب اینها رو خوندم و نقد کردم، کتابی با همین رو نقد پالو، کریشنامورتی، سای بابا، دالای لاما و اینا رو کار کردم. حقیقت مطلب با بحثهای سیاسی خیلی در ارتباطه، اما موضوع و محور بحث ما در این جلسه و به عنوان فلسفه عرفان سیاسی، من اول به موضوع و اهمیت و ضرورت آن اشاره می کنم، سپس به پیشینه بحث در جغرافیای اندیشه مسلمین و به خصوص بحث‌های امامیه اشاره خواهم داشت و هدف و کاربردهایی که این بحث می تونه دنبال کنه، و بحث آخر بحث مفاهیم فلسفه عرفان سیاسی و یا بحث در زیل این رویکردهای سلبی ایجادی به بحث عرفان سیاسی، های عرفان سیاسی با بحثهای عرفان با سیاست همسوی، همسو نیست، سازگار، ناسازگار، و آرای مرکه آراست دیگه، بخصوص بعضی از اندیشمندان معاصر خیلی پرداختن و ماهیت عرفان را با سیاست ناسازگار پنداشتن و گفتن که سیاست کنج خانه می طلبد و انزوای از جامعه، سیاست در متن جامعه باید فعال باشه، عرفانش کنج خانه رو می طلبد و انزوای از جامعه رو پیش روی خود قرار داده است، نمی تواند با سیاست در پیوند باشه. و خیلی از این شبهات رو در این بحث می توان مطرح کرد، به خصوص شخصیتی مثل سروش خیلی در این بحثها در واقع قلم زده، هم بیانش هم بنانش با روی کرده سلبی، مرحوم های طباطبایی همچنین، ولیکن اصل بحث با روی کرده علمی حقیقتاً چنین نیست. یعنی شخصیت هایی که به صورت سلبی نگاه کردن، من تو اون شخصیت ها آثارشون رو خوندم، یه روی کرده علمی نیافتم، طرف واقعا عرفانشناس باشه به معنای مفهوم کلمه، یعنی دانش عرفان، دانش عرفان نظری و کلاس های کتاب های کلاسیک عرفان نظری رو دیده باشه. غالبا ندیدم و یا اصلا کلن از محتوای عرفان نظری عملی. اینا رو تو این زیل این بحثه ها حتما تقدیم حضور دوستان میکنم. اولین بحث، بحث اهمیت و ضرورت. عزیزانی که شنوندگانی که و بعدن کسانی که صوت رو میبینن، اگر دستی تو عرفان واره‌ها داشته باشن و این دامنه وسیعی از جغرافیای انسانی رو پوشش میدهد، به تمام زبانهای زنده دنیا ترجمه میشود، اون وقت پی میبرن که ما چرا به عرفان ایجابی و عرفان بومی این همه کم توجه و یا بی توجه بودیم. و بحث اصلا قدرت‌های بزرگ سخت پشتیبان عرفان واره‌ها هستند و ترویج می‌کنند و گاهی بنیادهایی را با همین نام نشان دنبال می‌کنند، بنیاد اوشو در هندوستان یا کریشنامورتی در هندوستان و یا شخصیت‌های دیگر. ما در بحث‌های یونان باستان مثل در افلاطون اینها معمولاً به فیلسوف شاهی می‌رسیم و در رویکرد عرفانی کاملاً در بحث‌های انسان کامل شاهیه، یعنی انسان کامل در رأس هرمه. انسان کامل هم یعنی انسان کامل. انسان کامل به این معنا نیست که در بودی از ابعاد حتی در معنویت فقط روش کرده باشه. من به نظرم تو بحث مبانی انسانشناسی و بحث‌های انسانشناسی عرفانی، به خصوص ابن حمزه فناری قونوی، شخصیت‌هایی هستن که خوب پرداختن این بحث رو. مصباح الانس یک کتاب کلاسیک عرفان نظریه، نزدیک 150 صفحه خاتمه بحثش کلن تو مباحث انسانشناسی پرداخته و اون انسان کاملی رو که اینها مطرح میکنن در واقع یک انسان جامعه. تو غرب بعضی از بحثا مثل انسان ابرقدرت، مثلا نیچه تو این بحثها وارد شده، شخصیت‌های دیگه انسان ابرقدرت رو مطرح میکنن یا بعضا با در بحث فیلم‌ها ابرمرد و از این مفاهیم، ولیکن ابرقدرتش و ابرمردش و در رأس هرم قدرتش رو اگر انسانشناسی عرفانی رو ما مطرح کنیم در دنیا هم مشتری زیادی داره. فلذا در بحث اهمیت انسان کامل و انسان کامل شاهی که در عرفان مطرحه، به نظرم اهمیت بحث رو بیشتر میکنه. نوع ارتباط میان عرفان و سیاست که معمولاً گفتن که این بحث عرفان هیچ ربطی به بحث‌های سیاسی نداره، ما میرسیم در بحث مفاهیم. در بحث‌ها یا باید مفاهیم دانشی با دانشی ناسازگار باشه، مثلا مفاهیم علوم سیاسی و اصطلاحات علوم سیاسی رو به یه طرف و مفاهیم و اصطلاحات عرفان، چه عرفان عملی و چه عرفان نظری رو به یه طرف، در بحث مقایسه‌ای و تطبیقی بگیم آقا به این دلیل این مفاهیم با هم ناسازگارن. وقتی که ما مفاهیم و اصطلاحات هر دو دانش رو مورد تحقیق و پژوهش قرار میدیم، واقعا ناسازگاری نمیبینیم، بلکه همسو هم هستن. و یا بحث‌های اعلام و اشخاصش، خدا رحمت کنه مرحوم سید جلال الدین آشتیانی در مقدمه شهر قیصری مفصل پرداخته که عرفای بزرگ مبارزان بزرگ زمانه بودند. در دوران حمله مغول شخصیت‌های عرفانی را نام می‌بره که در این مبارزه شهید می‌شوند و حتی به یکی از شخصیت‌های عرفانی در سمنان پیشنهاد می‌کنند شما در امانی، بعد میگه من نه امان نامه نمیخوام. گفت خودت اهل عیالت همه در امانید. گفت نه. سومین بار هی گسترده این امان نامه رو گسترش دادن. بعد گفت من یه اون به خوشی ها و تلخی ها با این همشهری ها بودم، انصاف نیست که در اوج بحران من اینها رو تنها بگذارم. بعد میگن خیلی خوب آقا تمام میشد. بعد میگه آخر خلاصه نمیخوام، جنگی صورت میگیره و ایشون شهید میشه در همین جنگ. و سید جلال یه فهرستی از یا فرزن بحثایی که در اردبیل مطرح بوده در دوره صفویه، رگاه های سیاسی روشون باز مورد تجزیه تحلیل قرار داده. از اون شاه صفی رو حتی درخواست میکنه تمام زندانیان سیاسی، زندانی اصلا آزاد کن، چرا حبس، چرا زندان. و بعد میگه اشکال نداره هر شما دستور بدید. بعد خلاصه میاد میگه آقا به اندازه‌ای که خانگاه تو جا داره من زندانی آزاد میکنم. بعد شاه صفی دستور میده درب پشتی رو باز کنن، از این طرف هر زندانی وارد میشه تا خانگاه پر بشه، از اون طرف تخلیه میشه. و یا فهرستی از این بحث ها رو مرحوم سید جلال الدین آشتیانی داره. غرض علام اشخاصشم مورد بیمهری صاحبان قدرت قرار گرفتن، ولی چنین نبوده که اینها مشارکت سیاسی نداشته باشن. وقتی به یه اندیشمند سیاسی هم بیمهری قرار میدهد، یه نظریه پرداز علوم سیاسی هم بیمهری قرار میگیرد و منزوی میشود، فردا نباید علوم سیاسی رو متهم کنیم که با قدرت اصلا ارتباطی نداشت. در بحث عرفا هم چنینه. مثلا شخصیت مثل مرحوم صدر المتعلم متأثر از عرفانه و آثارش، بخصوص بعضی از این در روش تحقیق میگن مسئله یابی یا چشم مسئله بینی، این چشم مسئله بینی متمول صدر را میبینیم. این نمونش اثر کسر اسلام جاهلیت یکی از مثال ها میتونه باشه، و یا بحث های دیگری که میتوان در اینجا عنوان کرد. پس عرفان سیاسی از اهمیت و ضرورت، بخصوص عرفان غنی که در امامیه وجود داره و می طلبد پژوهشگران، محققان، دانشمندان به این حوزه وارد بشن و با روی کرده سیاسی و پیوند سیاست و عرفان بحث رو دنبال کنن. ما در زمانه خودمون این بحثایی که عرفان وارها مطرحه خیلی قابل توجه، فقط من میخوام بحثای رفرنسی مثلا شبه قاره هند، جنوب شرق آسیا، حتی آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین خیلی مورد توجه هم هست. فلذا بحث نظریه ولایت فقیه، پختگی ولایت فقیه و اوج تکامل یافته توری ولایت فقیه، من به نظرم امام راحل رو مسکوت گذاشت و رفت تو عرفانه، نه در فقه. در فقه مطرحه، ولی نظریه ها اگر قائل بشویم که تکامل میابن، اوج میگیرن و اوج این تئوری رو باید در ولایت عرفا و ولایت فقیه رو ولایت عرفانی امام راحل دنبال کرد. این در کتاب مصباح الهدایه اگر دوستان توجه داشته باشن و مورد مطالعه قرار بدن، اصل ولایت رو امام اونجا دنبال میکنه. در فقه یه چیزی در ذیل فرمایشات مرحوم شیخ اعظم در مکاسب قسمت بی و حوزه ولایت فقیه بحثای رو مطرح کرده است، ولی اصل بحث ولایت، بحث اون بحث محل بحث، وطن مباحثه ولایت عرفانه، نه ولایت در فقه. بعد در از خود دیدگاه امام راحل این بحثای نزاهای سیاسی و نزاهای اجتماعی رو اونطور که با روی کرده عرفان میتوان درمان کرد و صلح صفا داد و نزاها رو اندک کرد، و با این روی کرد خلاصه به اهمیت و ضرورت بحثای عرفانی مطرح میکنه. در امام در کتاب شهر جنود عقل و الجهل این بحث لشکر رحمانی شیطانی رو مطرح میکند. این نزاهای بیرونی سرریز و نزاهای درونیه دیگه. این لشکر رحمانی شیطانی رو در جنود عقل جهد مطرح میکنه، میگه از حضرت آدم این جنگ سر گرفته، آنی هم آتش بس بین این دو لشکر نبوده. و مزایای پیروزی لشکر رحمانی بر لشکر شیطانی رو برمیشماره که اگر لشکر جنود عقل پیروز بشود چی میشود، و اینم تو بحثای باز عرفان و ضرورت بحث رو میرسانه، و ضرورت ها و اهمیت های دیگری که از اینها من فاکتور میگیرم. و یه اشاره به پیشینه بحث در جغرافیای اندیشه مسلمانان که بخشی از اون پیشینه در پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی دفتر تبلیغات در به نوعی کار شده، و جست گریخته پرداختن، مثل مثلا بحث اندیشه های کشفی. اندیشه های کشفی بخشش بحث عرفانیه، چه آثاری که ازش احیا شد توسط دکتر فراتی و یا اندیشه سیاسی که نوشته شد. اصلا خود ساختار کتاب و هندسه تحقیق شخصیت هایی که در حوزه اندیشه سیاسی کشفی هم دادن کار میکنن، مثلا بحث انسان شناسیش و یا بحث دولت شناسیت، فضیلت شناسیش، همه جنبه های در واقع عرفانی داره. و چه در اندیشه سیاسی کشفی و یا در احیاء آثار ایشون، اینها را ما میبینیم. و شخصیت های بزرگ معاصر ما که دنبال احیای اندیشه های سیاسی ملا صدرا هستند، آثار فراوانی هم در واقع توسط پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی هم چاپ شده، به شرح ایزن. و یا بحث های سهروردی، باز اندیشه سیاسیش در همین مرکز چاپ شده، و یا بخشی از اندیشه های فارابی و یا اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی توسط های دکتر یوسفی را که در محضرشون هم هستیم، یا مرحوم محمد تقی جعفری و اندیشمندان بزرگ دیگه، میتوان از پیشینه این بحث به شما را آورد. و در بحث عرفان نظری من به نظرم بزرگترین تراث از خود محی‌الدین عربیه در بحث عرفان سیاسی و فلسفه عرفان سیاسی، که من چشون یه رساله‌ای هم داره، یه زمانی در اینجا مورد بحثم قرار گرفت، التدبیرات الالهیه فی اصلاح المملکت الانسانیه. اصلا خود این نام، عنوان کتاب، و در بعد اینا رو یه بار شنوندگان عزیز و دوستانی که بعدن صوت رو میشنون، ماها اینا رو جعل نکردیم، خود ایشون در مقدمه کتابش مینویسد من اول سیاست ارسطو رو مطالعه کردم، بعد دیدم کتاب خیلی خوبیه و خودم علاقمند شدم. محی‌الدین عربی میگه، اینا حرفای محی‌الدینه، من خودم علاقمند شدم کتاب مستقل رو در سیاست اخروی بنویسم. بعد شاگردان دور بعدیا گفتن استاد شما که میخوای بنویسی، هم سیاست دنیایی بنویس هم سیاست اخروی، با روی کرده عرفانی. ولذا کتاب التدبیرات الالهیه فی اصلاح المملکت الانسانیه رو می نویسد با همین روی کرد، تحت عنوان و به نوعی عرفان سیاسی. بعد شاگردانش اومدن شرحها نوشتن، مثل الفتوحات ربانیه فی شرح تدبیرات الالهیه فی اصلاح المملکت الانسانیه. چندین شخصیت و چند نفر از بزرگانی که عرفان شناسند و در حوزه سیاست دستی داشتن به این حوزه وارد شدن و خود تدبیرات الهیه محی‌الدین عربی رو شرح کردن. بعد پیشینه بس به صورت مستقل کم میبینیم، ولی جسته گریخته اونهایی که در اندیشه کار کردن یا شخصیتهایی که به عنوان کتاب عرفانی نوشتن، غالبا این بحثه ها رو به نوعی دارن. من نمونه های فراوانی در فصوص محی‌الدین عربی میتونم نشان بدم، چه در فصل های دیگه، اوج فصلش حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، در فصل عیسویه هست، موسی، حضرت موسی و داودیه و الخ وجود داره. و به نوعی تمهید القواعد هم در بحث عرفان نظری محض که کمتر از مصباح و کمتر از فصوص، ولی اون نیز داره. به پیشینه بس به همین مقدار بسنده میکنم. و این بحث ها اینچینی نیست که در بحث انقلاب اسلامی و یه شخصیت هایی که مثلا بیان از خودشون یه حرفای، نه نه، ریشه در تاریخ اندیشه عرفانی و سیاسی داره. و اگر یه تحقیقی تحت همین پیشینه این بحث رو دنبال کنه و گزارشی از این کتاب ها بدهد، میارزد به عنوان یک تحقیقی که در این موضوع به ثمر برسه. اما هدف فلسفه عرفان سیاسی و کاری رو که میخواد دنبال کنه، اولا احیا و برجسته سازی عرفان سیاسیه. در عرفان سیاسی، در مفاهیم من توضیح خواهم داد که خود این عرفان یه ظرفیت مسئولیت بخشیه. من به نظرم صاحبان قدرت سیاسی واقعا به عرفان آراسته شدن، عرفان را به کماه و حقا دیگه، دک بازی نه، مثل حلقه های بعضی از صوفیه نه، نه واقعا عرفان را خدا باوری رو، مبدع باوری رو، معاد باوری رو با جان دل باور کنن، در سراسر وجود جواری و جوانهی خود جاری کنن، هیچ وقت دست به اختلاس نمیبرن، محال ظلم کنن، ستم کنن، محال یعنی محال، نه محال ذاتی، نه محال عادی، یعنی این دانش سیانتی به مثل به پزشکی که میداند این سم چیه، هیچ وقت سم رو به سر نمیکشه، ولی آدم عوام چه بسه با شربتی ها اشتباه کنه و سر بکشه و سر کشیدن همان مرگ همان، ولی شخصیتی که اون لذت عرفان رو چشیده و به مبدا و معاد باور داره، خیلی از فسادهای در قدرت سیاسی که جز بدیهیات علوم سیاسیه، مگر میشود قدرت سیاسی باشه فساد نباشه؟ مگر می شود قدرت سیاسی باشه خطر استبداد تهدید نکنه؟ مگر می شود قدرت سیاسی باشه خطر دیکتاتوری تهدید نکنه؟ برای درمان این دردها و این آسیبها و برای این چالش ها اگر بخواهیم یه راهکاری رو ارائه کنیم، من به نظرم از دل عرفان راهکارهایی رو که می توان ارائه کرد یه سیانته، یه دفع توهمی رو من در اینجا مطرح کنم. برخی بر این باورن که این بحثایی که مطرح میشه و تمام نظارت‌های مردمی، سازمان‌های نظارتی و دولتی را انگار ما تعطیل می‌کنیم. نه، به همه اونها پایبندیم. یعنی نظارت‌هایی که در حوزه تجربه بشری بشر به اینجا رسیده است ضروری می‌دانیم. و یا نظارت‌های سازمانی که برای این کار پیشبینی شده است، یا نهادهای اطلاعاتی، همه اینها محفوظ. در ضمن اینها من میگم به روی کرده عرفانی رو هم توجه بکنیم، یه سیانت درونی و یه نظارت باطنی برای صاحبان قدرت سیاسی در واقع تأمین کردیم. فلذا در بحث حوزه امامت و ولایت که امام و عرفا هستن و ولی و عرفا هستن که ائمه اطهار علیهم السلام در رأس حرم نبی مکرم اسلام، و یه اثری چاپ شده تحت عنوان پیامبران دولت مرد، پیامبرانی که اصلا تو دولت نقشی داشتن مثل دولت حضرت مثلا سلیمان، اینا رو بعد آمده با تحقیقات قرآنی و روایی بحث خیلی خوبی های دیباجین کار رو کرده، پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم چاپ کرده، اثر بسیار سودمندیه در موضوع خودش. خب اینا که در دولت بودن، بیت المال کمال، تمام کمال در اختیار امیرالمومنین بود، برای شمعش هم حساس بود، شمع این چیه که علی رو اینچنین حساس کرده است؟ آیا یک مقام حقوقی فقط، یا نه اون باورهای باطنی علی ابن ابی طالبه که اگر این باورهای باطنی اگر نبود من از ماویه بیشتر بلد بودم، اما چه کنم که دینم و باورهایم اجازه نمیدهد و حوزه ناباوری است که ماویه این همه دستشو باز در ستم و ظلم میکند و یا غصب حق حاکمیت علی ابن ابی طالب میکند و الخ. فلذا در بحث کاربرد فلسفه عرفان سیاسی، اولین کاربرد و اونو که به ذهن میازه برجسته سازی عرفان سیاسی هست و به عنوان یک دانشی یا گرایشی در علوم سیاسی میتواند مطرح باشد و یا گرایشی در دانش عرفان میتونه باشه و در فلسفه مضاف هم در واقع این میتونه ظهور و بروز داشته باشه. بسط و تبیین دانش سیاسی در اسلام با توجه به طرح عرفان سیاسی و رویکرد عرفان سیاسی، در واقع هدف و کاربرد دیگر این فلسفه عرفان سیاسی است. و نکته سوم، ارائه و راه‌حل و باز تعریف دانش و نقش عرفان و معنویت در عرصه مهم و اساسی سیاست و در حوزه قدرت. در طول تاریخ معمولاً مغفولون ان قرار گرفته، در طول تاریخ معمولاً مورد بیمهری صاحبان قدرت قرار گرفته. حتی در یونان و باستان وقتی اسکندر مقدونی تمام دنیا را فتح میکند و فتح‌های نظامی بعد خدمت عارفی در یونان و باستان میرسد، میگه دوست دارم من اینو ببینم. بعد ایشون هم اتفاقا نشسته بود، تکیه به دیوار زده بود، اسکندر آمد مقابلش ایستاد و گفت آقا من اسکندر مقدونی هستم، اومدم هر امری فرمایشی داشته باشه من تک به تک اجرا کنم. گفت نه، فقط بکش کنار چه خورشید بتابه، جلو خورشید نگه، من جلو خورشید نشستم. این همه یا ملاقات ناصرالدین شاه با مرحوم ملا هادی سبزواری، خیلی مشتاق ناصرالدین شاه مرحوم ملا هادی سبزی رو ببینه، هی پیغام و پسخام بیمون. بعد ملا هادی میگه کاری ندادم با ناصرالدین شاه، با من چه کار داره؟ با آخر نرد. بعد به ناصر گفتن که آقا نمیاد، میگه آقا ما کاری با ناصرالدین شاه ندادم. گوه اشکال ندارم، ما میریم. با تمام دبدبه که در سفر زیارتی امام رضا میان به خانه علی ملا هادی سبزواری، ملا هادی سبز سر سفره نشسته بود و باورش بر این سر سفره به کسی نباید بلند شه، سر سفره احترام داره، نعمت الهی است. بعد اتفاقا تلیت با دوغم درست کرده بود. بعد به ناصر گفت اشتهاداری بفرما، همین با کمال بی‌اعتنایی به بحث، یعنی در این رویکرد چاپلوسی و تملق و پاچه‌خواری اصلا تعدیله، هم چیزهای پیش نمیاد که یکی از بحثهای که تهدید میکنه در واقع حوزه نظام سیاسی رو و اون حقایق و واقعیتها رو نمیگذاره صاحبان قدرت بدانن. این رذایل اخلاقی مستحضری که عرفان بالاتر از بحث اخلاقه، به مناسبت تو مفاهیم من اشاره خواهم کرد به بحث اخلاق نظری و عملی و فرقش با عرفان عملی و نظری و نقشی که عرفان نظری و عملی در بحث سیاست داره به مراتب بیش از حوزه اخلاقه. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی اخلاق ناصری رو یا اخلاق محتشمی رو یا در حوزه اخلاق با رویکرد اخلاق به حوزه قدرت سیاسی پرداختن، قطعاً با رویکرد عرفانی سیانت بخشش بیش از اخلاق. برای کسانی که بحث عرفان نظری رو یا تحصیل کردن یا تدریس میکنن یا تحقیق میکنن جزء بدیهیات بحث است، بحث نظری نیست که آدم استدلالی هم بکنه. من مفهوم دیگر و نکته دیگری که جزء کاربرد و از مصادیق کاربرد عرفان فلسفه عرفان سیاسی است، مفهوم سازی و غنی سازی ادبیات سیاسی وابسته به عرفان سیاسی. یعنی خیلی از مفاهیم در حوزه عرفان تولید می شود و به بحث های عرفان سیاسی و در حوزه سیاسی می تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. و بحث های دیگری که در کاربرد این دانش و این رویکرد یا این گرایش می تواند باشد، خود تربیت نیروی انسانی. ما تربیت نیروی انسانی برای منصب های قدرتی در بحث های نظامی، انتظامی، سیاسی و نیروی فرهنگی، ما حتی بعد از 40 اندی از انقلاب اسلامی که می گذرد هنوز تربیت امام جمعه نداریم. یعنی یه نهادی باشه فقط تربیت امام جمعه بکنه، امام جمعه چه شاخصهایی رو لازم داره و با این رویکرد بیاد چیه برای این منصب نیرو تربیت کنه. و در بحثای عرفان سیاسی نها بحث تربیت نیروی انسانی حقیقتا میدونه با رویکردهای علوم تربیتی و پیوندش با بحث عرفان و سرازی شدن این نیروی تربیت شده به بحث حوزه سیاسی، نه تربیت بشه بیگانه از سیاست، بیگانه از تحولات سیاسی اجتماعی زمانه، نه، همین ها رو میبینه و با این رویکرد میتواند یکی از کاربردهای فلسفه عرفان سیاسی باشد. اما بخش مفاهیم و به نظرم بخش مهمی هم هست، اگر کسانی که هنوز خیال میکنن بین عرفان و سیاست نزاع تناقض یا تنافی و رویکرد سلبی را نسبت به عرفان سیاست دارند، اگر یکی از راهکارهاش اصلا کنار هم بیایم تک به تک مفاهیم رو بررسی کنیم، آقا مفاهیم و اصطلاحات علوم سیاسی رو به یه طرف بچینید و مفاهیم اصطلاحات عرفان رو هم به یه طرف. یه موقع این مفاهیم که نزاعی با هم دارن، دانش ها کلن نزاعی با هم دیگه ندادن. اگر نزاعی هست مال دانشمندانه، فقه که نزاعی نداره توش. اگر نزاعی هست مال فقیهانه. عرفان با فلسفه نزاعی نداره، فلسفه با کلام به عنوان دانشی نزاعی ندارن. که این دانشمندا هستن که سلایق خودشون رو به دانشها تحمیل میکنن و به پندار خودشون دانشها رو با هم دیگه درگیر میکنن. دانش همش نوره، العلم نورون یغذف الله فی قلب من یشا. دیگه این علمها که نزاعی با هم ندارن. اولین مفهومی که در فلسفه عرفان سیاسی، ما سه تا مفهوم اساسی رو تو اینجا داریم، یکی فلسفه است، یکی عرفان است و یکی سیاست. و بخش مهم مسئول بحث‌های سیاسی و مفاهیمش در جامعه جاری و ساری است، در محافل علمی و در دانشکده‌های علوم سیاسی، علوم اجتماعی معمولاً آشنایی. اما در بحث مفاهیم عرفانی، اولین مفهوم رو مفهوم عرفان، خود عرفان. اصلا در بحث این معنای لغوی و معنای اصطلاحی عرفان، معمولاً رهایی از نادانی است، رهایی از جهالت، معرفت، شناخت. شناخت مگر می شود با شناخت دیگر مخالفت کنه؟ و در رأس هرم شناخت معرفت حضرت حق. یعنی عرفان سه تا مسئله مهم داره در عرفان نظری: یکی حضرت حق، دیگری اسمای حسنای حضرت حق، سومی انسان کامله. در واقع عرفان دو تا مسئله اساسی داره، یکی حق و دیگری عبد. عبد کامل و حق جزء مسئله مهم عرفانه. در لغت به معنای شناخت، دانستن و معمولا رهایی از نادانی و جهالت. و در بحث عرفان و تصوف رو یگانه نباید گرفت. در خدمت یکی از مراجع بزرگم بودین، بعد ایشون خیلی توپید به عرفان و خیلی اصلا گوی عرفان به نوعی ول معتله. بعد تو مصادر چند از این صوفیا و پشمین و پوشها و این آورد. من همون تون جلسه، چون محفل تقریبا خصوصی هم بود، گفتم آجا اشتباه میکنید، این اصلا شما که گفتی عرفان نید. گفت بس اینا کی هم؟ گفتم شما دانش عرفان رو بیار تبیین کن، بگو اینجاش مشکل داره. شما دو تا شخصیت اشخاص معلوم است، اصلا عارف نیست، دکه بازیه. چون عرفان یکی از اون دانش‌هایی است که در طول تاریخ بیشترین سو استفاده هم ازش شده، مثل بحثی از حلقه‌های صوفیه، امروز بحث‌های گنابادی‌ها، شیخیه‌ها، شیخیه‌های کردستان با یزیدی‌های کردستان عراق و هلوم مجرا، یا بعضی از حلقه‌هایی که در کرمانه و خیلی از اینا. ما با این حلقه‌ها نمیگم به صورت سالبه کلی هرچه آورده دارن مردوده، و نه به صورت موجبه کلیه، به صورت ایجابی هم به صورت کلی نداره. بله نقد و بررسی و همشم قابل نقده، ولی دانش عرفان غیر این هاست. دانش عرفان ربطی به این حلقه ها نداره. مثلا حلقه گنابادی رو ببین، بعد بیا بگو کل عرفان چیه؟ هدر. و شخصیت هایی مثل امام راه، حتی بعضی از فقیه‌ها در چاپ اول رساله ها میگوند هر کسی به وحدت وجود قائل نجس. خب از دور داد میزنه که اصلا با وحدت وجودشون آشنا نیست. مگر میشود با محتوای علمی عرفانی وحدت وجود آشنا باشه آدم و فتوا بده بعد به کسی که قائل مثلا امام خمینی نجس باشه؟ بس کی طاهر اصلا؟ مولا صدر نجسه، بس کی طاهره؟ و شخصیت های از این قبیل مثل سید حیدر عاملی که رویکرد فقهی هم داره، و مرحوم میرداماد، و شخصیت های بزرگ. بعد در چاپ دوم کلا این فتوا رو حذف کرد. خب معلوم که اون اصلا فتوا روی نادانیه، یعنی نادانه، یعنی با اصطلاح عرفانی چه بسا فقیه بزرگی هم باشه، ولی با اصطلاح عرفانی چیه؟ نه آشنا باشه. بس مفهوم عرفان رو در بحث هایی که در عرفان مطرحه نجم الدین کبری یه بیان جالبی داره، میگه خائف راجی مسلمان است و اهل و قبض و بس مؤمن و موقن و صاحب انس و هیبت عارف و در عرفان سه درجه است، عرفان عام و خاصه خاص الخواص. این بس در بسای عرفا هم جاریه و از ایشون مطلبی مرحوم سید جلال هم نقل کرده. قیصری در معنای اصطلاحی عرفان، مرحوم قیصری شخصیت بزرگیه و شارح بزرگ فصوص محی الدین عربیه و دومین متن درسی کلاسیک عرفان نظری به شرح قیصری در واقع فصوص در حوزه‌های علمیه و دانشگاهی معمولا مورد توجه و متن درسی است. قیصری در معنای اصطلاحی عرفان می نویسد تعریف عرفان علم به خداوند و سبحان از حیث اسما و صفات و اسما و مظاهر و احوال و احکام و احکام مبدا و معاد است و نیز علم به حقایق عالم. این سیاست یه ظاهری داره یه باطنی، یه قاعده ای است. میگن هر چیزی دارای امر ظاهری است و امر باطنی است. ما در علوم سیاسی چه بسا با ظواهر سیاست خیلی چیزاش آشنایی، اما حقیقت سیاست چیه؟ مرحوم خازن نصیر یا ابن خلدون و یا شخصیت‌های دیگری که به سیاست نگاه می‌کنند رگه‌هایی از این حقایق رو توی بیان می‌کنند، ولی اصل حقیقتش تو عرفان مطرحه و ائمه اطهار سائسان بزرگ عالمه. در زیارت جامعه یکی از خطابهایی که به ائمه میکنیم یا سائس العباد دیگه. بعد ادامه میدهد مرحوم قیصری، بعد میگه و شناخت راه سلوک و تلاش. این بحث یعنی هم در واقع به نوعی میخواد عرفان نظری رو و عرفان در حوزه نظر و عرفان در حوزه عمل رو تعریف کنه. این مفهوم عرفان و مفهوم دیگر و اصطلاح دیگری که در فلسفه عرفان سیاسی داریم عرفان نظریه. معمولا دانش‌ها به نظری و عملی، اخلاق نظری، عرفان نظری، فلسفه نظری و یا اخلاق عملی، فلسفه عملی، عرفان عملی، یه قاعده کلی که هر چیزی که ینبغی ان یعلم نظریه، هر گزاره‌هایی که سزاوار دانستنه اینه در حوزه نظر، عرفان نظری هم به شهر ایزه. هر اون چیزی که سزاوار عمل کردنه و به کار بستنه حکمت عملی گویند. عرفان نظری هم در بحثها فقط اونی که دغدغه صاحبان این کتاب‌ها و تحقیقات هست بحث چیه؟ مبدأ شناسی و حضرت حق. و این حضرت حق درست شناخته شود دیگه گرام. من ببینم اصلا در بحث موحد بودن تنها دانشی که به زیبایی تبیین می کند، با توجه به اینکه بنده سالیان سال کلام را در فیضیه تدریس کردم، مثل شرح تجرید رو، هادیهش رو، و سالیان سال فلسفه مشیا و بحث اشراق و مطالعه رو تدریس کردم و حالا هم بحث اشراق رو در مؤسسه اسراء و روششناسی حکمت مطالعه رو در اسراء و بحث‌های عرفانی رو دنبال می‌کنم. حقیقتاً با آگاهی دارم عرض می‌کنم بهترین دانشی که بحث توحید رو می‌تونه تبیین کنه عرفان، عرفان نظریه. فلذا امروز هیبت الله میگه اصلاً اون خداشناسی نزد منه و من امیرالمومنین جهانم. و اگر اون معرفت عرفانی باشد این نزاهای معرفتی هم رخت بر میبنده، نزاهای معرفتی هم رخت بر میبنده. در عرفان نظری مرحوم محی الدین و قیصری و شخصیت‌های بزرگی که در این حوزه وارد شدن در فصل حکمت الهیه فی کلمه آدمیه، یکی از واژه‌هایی که در عرفان نظری مطرحه بحث مفهوم خدا با تمام بند و بیلش. به قول مرحوم علامه حلی در نهایت الحکمه میگوید واجب الوجود من حیث جمیع الجهات، نه من حیث دون حیثی، از تمام جهات. و هم در فصل آدمیه و هم در فصل در واقع شیسیه داره بحث از عطایا و مواهب الهی بحث میکنه و این بحثا بحثای جالبه، هم شیسیه هم آدمیه رگه های بسیار مرتبط در حوزه سیاست داره. و اینها اگر خود فصل شیسیه رو، فصل آدمیه رو و حقیقت محمدیه رو اگر دم دنبال کنیم فسار صلی الله علیه و آله سلم این بحث ها رو به راحتی میبینند. من در این حوزه عرفان نظری بحث فراوانه و دوستان آقای دکتر لکساینو مستحضر یه تکنگاری هم فقط به یه مسئله از مسائل عرفان نظری تحت عنوان وجوه سیاسی اسماء الحسنا در حدود 300-400 صفحه مطلب نوشته شده. پس مطلب تو اینجا اصل بحثها رو مرحوم فیض کاشانی به این نوعی داره در علم الیقین، مرحوم محی الدین عربی در شرح اسماء الحسنا داره و من خودم از این دو بزرگوار در واقع ایده رو گرفتم و اون کتاب رو در واقع به نشر رسانده شد. ولی در حوزه عرفان نظری من فقط مفاهیم رو دادم به صورت اجمال یاد میکنم و مفهوم سوم مفهوم عرفان عملیه. در عرفان عملی بحثهای صد منزل خواجه عبدالله انصاری یا صد منزل بحث منازل سائرین باز خواجه عبدالله انصاری، دو شخصیت در این حوزه خیلی برجسته است، یکی عبدالرزاق کاشانی است و یکی تلمسانی. هر دو بزرگوار شهر مستقل و تفصیلی رو برای منازل سائرین نوشتن. مستحضری منازل سائرین 10 بابه، هر بابش 10 منزله و از بدایات شروع می شود و به نهایات ختم می شود. در بحث بدایت من اثر اخیری که دستمه 10 گام نخستین در عرفان عملی، 10 گام نخستین همون 10 باب در واقع 10 منزل اول منازل با روی کرده خلاصه اهل بیتی قرآنی و روایی بس رو من دنبال میکنم. امیر المومنین علی ابن ابی طالب در تعریف عرفان و عرفان عملی به نوعی از علی ابن ابی طالب دیگه منبع موثق از این نمیشه یاب، العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها. میگه عارف کسی است که نفس خود رو شناخته و از هر چی که آن را از خدا دور میکند رهانده، پیراسته، آزاد کرده و پاکش گردانده. این نفس، این نفس مال فقط عرفا که نیست، مگه سیاست مداران نفوس ندارن؟ صاحبان قدرت مگه نفس ندارن؟ نفوس صاحبان قدرت مگه نیاز به پیراستگی نداره؟ مگه نیاز به آراستگی به فضائل نداره؟ نفوس اونها هم نفوسه و نیازه. من اگر بر این نکته تأکید کنم مبالغه نکردم، بگم اگر نفوس عارف نیاز داره، نیاز صاحبان قدرت نیازش بیشتره. چرا بیشتره؟ چون در معرض فساده، در معرض فساد مالیه، در معرض فساد استبداده، در معرض فساد ستمه. خب قدرت هست و هزاران فساد درش نهفته است و نفوس اینها در باروی کرده عرفانی پیراسته شود و بحث فضائل اینها آراسته شود. شما من 10 منزل فقط اسمهاشو بشنویم، خدا رحمت کنه امام راحل روشون تصریح میکنن، میگه یغزه فقط شخصی نیست، نهادی هم هست. یعنی یغزه دولت، یغزه نهادها، یغزه سازمانها، چه سازمانهای داخلی، منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای، بین المللی، و ایمان من تصریح هم داره. بحث یغزه و بیداری، توبه، محاسبه، اصلا خود و محاسبه باشن ما در بحث‌های سیاسی و اون محاسبه با روی کرده عرفانی تبیین می شود. بحث انابه، تفکر، تذکر، اعتصام، فرار، ریاضت و سما. یغزه یعنی دولت بیدار، نهاد بیدار، سازمان بیدار، مرکز فرهنگی بیدار و حلوم مجر را. بعد میگن آقا نظام سیاسی دوچار مشکل شده. چون غفلت کرده. مگه میشود از یغزه برخوردار باشه و دوچار فسادهای متنوع شود؟ مگر میشود آمار نجومی رو شاهد باشیم در فساد مالی؟ 100% نظام سیاسی در غفلت به سر میبره. نمیشه از یغزه برخوردار باشه به دعوای این همه مفاسد باشه. من 3 دقیقه بیشتر وقت ندادم و مفاهیم دیگر میمونه. بحث سیاست تعریفش برای همه اندیشمندان علوم سیاسی و شخصیت‌هایی که شرف و حضور دارن و میشنون قطعاً در علوم سیاسی دستی دارن و تعریف سیاست را گاهی میگن عبارت از مدیریت و توجیه مردم و جامعه به سوی عالی‌ترین هدف‌های مادی و معنوی آنان در قلمرو فردی و حیات اجتماعی. مرحوم محمد تقی جعفری تعریف رو در بحث‌های عرفان اسلامی داره چون که در مجموعه آثارش چاپ شده و یا در فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد میگه به عنوان یک مفهوم عام اعمال هنر یا علم هدایت و اداره دولت‌ها یا سایر واحدهای سیاسی است ممکن است یکی از دیدگاه‌های عمده مدرن این باشد. سیاست تنها در مورد انسان‌ها یا حداقل آن موجوداتی که به کار می‌رود چه قادر به برقراری ارتباط نمادین بوده و از این جهت به بیان اظهارات طرح اصول استدلال و مخالفت می‌پردازد. بعد تعریف‌های دیگری که در سیاست وجود دارد، مفهوم دیگری که وجود داشت بحث سیاست عرفانی است. عرفان و عرفا به تعریف سیاست پرداختن خودشون. من اینو از اصطلاحات عرفانی سیاست رو تعریف میکنم، نه از فرهنگنامه های علوم سیاسی، و اون را اشرف صناعات دانستن. گفتن بین صناعات سیاست اشرف صناعاته و یکی از عبادت های بزرگ انسان ها را سیاست دانستن. بعد رفرنسش هم عرض میکنم خدمت دوستان که فعالیت‌های سیاسی میگه هرگاه عشاق به مشاهده انوار عظمت و کبریا بیرسد و در مقام حرمت بیستد و شرم کند از خدا و در رویت اجلال باقی بماند، خدای تعالی به نور بها و سلطان سنای عزت سیاست بعد سطوت و قدرت رو مطرح میکنه. اینا بخشش در فرهنگنامه من بحث سلبی ایجابیش کار ندادم، کتاب عنوان فرهنگنامه تصفف چاپ شده، چون بعضنم شاید شنوندگان با خود اصل کتاب مشکل داشته باشن. فرهنگنامه نوربخش 8 جلد در جلد سوم صفحه 112 به حوزه سیاست پرداختن. یا از سیاست فی اللغت در بحث کتابی مثل این کس نزان، اصطلاح کردیه کس نزان، کس نزان پاسخو به یه پرسش کردیه. بعد هر کسی آمده میگه آقا فرزن زید لکویا، زید کجایا، بعد در جواب کرده میگه کس نزان، کسی نمیدونه. این رفت تو غار و بیرون نیامد. بعد اینکه 40 جلد در اصطلاحات عرفان کتاب نوشت بیرون اومد. و اون زمانی که من دنبال این کتاب بودم مال 15 سال پیش، اون زمان 1200 پولش بود و کتاب بسیار ارزشمندیه در حوزه اصطلاحات عرفان معاصر و طول تاریخ رو. و کتاب اسمش کس نزانه، اسم کتابش هم کس نزان. کس نزان کسی نمیدونی کجاست. مثل ملا صدرا اومد تو کهر خب و دوری کرد از اصفهان، اینا اسفار رو و کتاب‌ها رو نوشت، ایشون هم اینطور حالتی داره. بعد اصطلاحش من سری می‌خونم، از سیاست لغت، فی لغت با ریکرد عرفانی، استصلاح الخلق به ارشاده. سیاست استصلاح، صلاح‌خواهی و صلاحیت‌خواهی و اصلاح طلبی، استصلاح الخلق به ارشاده الى طریق المنجی فی العاجل او عجل. عاجل همزه و این هم بحث برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. عاجلش کوتاه مدت و میان مدت و همزهش چی عاجل هم به معنای چی بلند مدت. و فی الاصطلاح صوفی از شیخ ابوالبرکات ابن صخر العملی یقول از سیاست حفظ و نفس و معرفت ها و به ذالک یصل العبد الى تطهیر و میزان قیام علا وفاء العبودیه. یقول الامام ابو حامد الغزالی اشرف اصول صناعات از سیاست از لا قوام للعالم الا بها، عالم الا بها، و هی اربعه اضرب، چهار قسم. الاول سیاست الانبیا و حکمهم على الخاصه والعامه فی ظاهر و باطنهم. الثانی الخلفاء و الولات و السلاطین و حکم على العام و الخاص جمیعا لکن على ظاهر لا على باطنهم. هم روی کرد علوم سیاسی بیشتر به بحث‌های ظواهر می‌پردازه. و ثالث العلماء و الحکما و حکم ملا باطن الخواص فقط، و رابع الوعاظ و الفقها و حکم ملا باطن العامه فقط. بعد میگه فاشرف هذه سیاسات الاربعه بعد النبوه افاده العلم و تهذیب نفوس الناس. محمد کسنزان حسینی، موسوعه کسنزان فی مصطلح علیه اهل تصوف و عرفان، جلد 11 صفحه 440. دو دقیقه هم از وقت من گذشت و بخشی از اون بحث سلبی ایجابی رو توی جلسه دیگر انشالله نقد و بررسی کسانی که با روی کرد سلبی به بحث عرفان و سیاست پرداختن یکی جلسه مصطفی رو میطلبه، هم متنهایی که بزرگواران نوشتن خونده بشه و نقد و بررسی بشه، به خاطر اینکه وقت رعایت کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار سپاسگزارم از جناب استاد دلیر با ارائه بحث فلسفه عرفان سیاسی. البته خب احتمالاً بشه خیلی بحث و گفتگو کرد، حداقل اساتیدی که حاضر در جلسه هستن احتمالاً پرسش‌های زیادی دارن برای بحث و گفتگو. ما این مباحثی که اینجور مختصر ارائه میشه اینها رو تلیعه بحث‌های مبسوطی که بعداً انشاءالله در چند جلسه برگزار میکنیم قرار میدیم. ولی حالا جناب استاد دکتر امامی جمعه هم از اصفهان به ما ملحق شدن برای ارائه بعدی ما راجع به فلسفه اجتماعی مولا صدرا. خدمت ایشون هم عرض سلام و خیر مقدم داریم. عرض کنم که این جلسه و نشست امروز خب مناسبتش بزرگ داشت مولا صدرا هم بود که روز اول خرداد به عنوان روز مولا صدرا یاد شده و نامگذاری شده. و این بحث ها هم به هر حال عمده بحث هایی که امروز هم داره ارائه میشه طبیعتا در بزرگ داشت این فیلسوف بزرگ ایرانی خواهد بود. اگر دوستان نکته‌ای مطلبی دارن خیلی کوتاه ما میتونیم یک پرسش و پاسخ خیلی کوتاهی داشته باشیم و بعد انشاءالله بریم سراغ بحث جناب آقای دکتر امامی جمعه. اگر دوستان مطلبی دارن در خدمت آقای دکتر یوسفی راز بعد آقای دکتر.
من تشکر میکنم از جای دکتر دلیر، بحث ارزشمندی رو ارائه دادن. خب مستزاید که های دکتر سالیان سال رو بحث عرفان سیاسی، عرفان و عرفان سیاسی کار کردن، سزاوار بود و هست که بحث جامعه و مصطفی رو ارائه بدن که وقت اختزا نکردم چون که خوششون فرمودن. شاید مباحث دیگه هم احیاناً قابل تر بود که خودشون هم اشاره فرمودن که جهت ضیق وقت صرفشویی میکنه از اونا. من به نظرم جا داشت احیانا شاید آقای دکتر مد نظر داشته تو بحث فلسفه عرفان سیاسی بیشتر دکتر جنبه کاربردی عرفان سیاسی رو برجسته کردن به عنوان فلسفه عرفان سیاسی. تو بحث های نظری عرفان سیاسی هم خصوصا بحث معرفی و تبیین توحید سیاسی، خب این که جامعه ما امروز از فقدانش و عدم حاکمیت رویکرد توحیدی به امور خیلی داره الان رنج میبره، لذا جا داشت که یکی از فلسفه های عرفان سیاسی رو توحید سیاسی بدونیم. بحث مسائل عرفان سیاسی کمتر محل توجه قرار گرفت که مسائل عرفان سیاسی چی هستن. از کنم که گرچه از تالی بحث تو بحث مسائل اساسی عرفان سیاسی بحث خود واژه شناسی عرفان و چیستی عرفان، عرفان نظری، عرفان عملی، ولی من به نظرم تو بحث عرفان مسائل عرفان سیاسی مسائل عمیق‌تری هست. چنانچه یه اشاره کوتاهی داشتی مثلا بحث حقیقت محمدیه که واقعا این مفهوم برجسته است، این واقعا چیه، یا انسان کامل خب یکی از مسائل عرفان سیاسی، یا بحث عبد کامل که به مناسب جهتی اشاره فرمودید باز خود یکی از مفاهیم کلیدی و مسائل اساسی است، بحث رابطه عرفان سیاسی با مقولات دیگه و با علوم دیگه. باز اینا از بحثایی است که تو بحث فلسفه عرفان سیاسی یعنی باید بحث بشه، رابطه عرفان سیاسی با فلسفه سیاسی، با فقه سیاسی، با اخلاق سیاسی. اینا بحثایی است که باز میطلبه احیانا مد نظر بوده، به جهت ضیق وقت احیانا فرصت ارائه نشد. من خیلی استفاده کردم و بهره بردم، اینا کاتوت به ذهنم رسید. احیانا اگر مد نظر نبوده میتونه به تکمیل بحث کمک کنه. عذرخواهی میکنم.
آقای دکتر یزدانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن. من تشکر میکنم از استاد محترم جناب آقای حجت الاسلام آقای دلیر، و من فکر می‌کنم یه رویکرد مثبتی توی فرمایشات ایشون بود با الهام از امام خمینی، و اونم که ایشون نرفتند رو افراد، گفتن که مثلا یقظه‌ای که همونطوری که امام خمینی هم در اون نوشتارش خودشون دارن، یقظه‌ای که متوجه جامعه هست، متوجه مردم هست، متوجه ملت هست، و این خیلی خوب هست از این جهت که ما رو از اون برداشت‌های و فهم و استفاده همطوری منجمد و متحجر و مکانیکی از عرفان سیاسی ما رو نجات میده. یه وقت میگه آه یقظه یعنی که مثلا رهبر یا رهبران به یقظه برسن، و این دیگه با خداست دیگه، حالا تشخیص که رسیدن نرسیدن که تو. اما یه وقت میگیم آه مردم به یقظه برسن، جامعه به یقظه برسه، بعد تبعاتش هم میگیم ما اگه جامعه به یقظه برسه در پی رهایی، آزادی و اینکه مسلط بر امور خودش باشه برخواهد آمد. من فکر می‌کنم این جنبه مثبتی بود در فرمایشات استاد محترم جناب آقای دکتر دلیر، در با استفاده از دیدگاه‌های امام خمینی، و این یه انعطافی و قابلیت استفاده و بهره‌گیری از مباحث عرفانی در مباحث سیاسی رو توسعه میده. تشکر میکنم.
خیلی ممنونم. این اشاره خیلی خوبی آقای دکتر یزدانی مقدم داشتن. یه رساله خیلی مهمی مولا صدرا داره، ایقاظ النائمین، که حالا شاید بخش از عرفان رو هم در بر میگیره، ولی رویکردهایی که اونجا اومده، به خصوص اون تولد اول و ثانی که ایشون از در مورد انسان داره راجبش صحبت میکنه، خیلی به نظرم بعد اجتماعیش قوی هست و سرشار از در واقع مباحث اجتماعی هستش این رساله. خیلی ممنونم. البته عرض کردم این مباحث خب چون خیلی کوتاه دیگه و فرصتی هم که در اختیار اساتید قرار میگیره کوتاه، ما در فرصت‌های دیگری انشاءالله بتونیم به صورت مبسوط به هر کدوم از این مباحث بیشتر بپردازیم. حالا راجع به همین بحث، منابع عرفان سیاسی رو میشه در واقع خیلی مفصل مطرح کرد. به برخی از منابع البته آقای دکتر اشاره فرمودن. یه نکته‌ای هست که حالا ما عرفان سیاسی رو مستقل از عرفان بگیریم، با عرفان نظری رابطش چی میشه، با عرفان عملی چه نسبتی پیدا میکنه، اینا پرسشاییه که ممکنه خواننده و مخاطب به ذهنش برسه. و اینکه به هر حال ببینید تأثیر عرفان بر فلاسفه و فیلسوفی مثل مولا صدرا و دیگر فلاسفه ما، این تأثیر چیه و چگونه بوده این تأثیر، اصلا بحث عرفان در فلسفه چه معنا و مفهومی خواهد داشت، اینا فکر میکنم همه قابلیت بحث و گفتگو دار. نمیدونم، احتمالا توضیح چیزی شاید در خدمت آقای دلیر هستیم یکی دو دقیقه.
من فقط خیلی کوتاه عرض میکنم، مثلا به مسائل عرفان سیاسی نپرداخته و مفاهیم عرفان سیاسی هم ناقص مون، و اونی که آقای دکتر یوسفی دادن فرمودن به حق هم همینطور درسته. بحث توحید سیاسی و مفاهیم و اصطلاحات عرفانی من تحت یه مقاله اندیشه معاصر دینی چاپ کرد فقط همین اصطلاحات و مفاهیم سیاست در تحت اندازه ی ظرفیت مقاله. و آقای دکتر یزدان مقدم به درستی هم اشاره میکنه، بحث یغزه رشد ملت هاست، آگاهی ملت هاست، بیداری ملت هاست، و یکی از شرایط ظهور حضرت حجت رشد عقل هاست دیگه. و مگه میشه رشد عقل باشه بدون بیداری؟ در خواب غفلت مگه رشد عقلی داریم ما؟ و این بحث ها به درستی یا بحث های دکتر لکسایی که فرمودن عرفان نظری فرقش با عرفان عملی درسته، من تو بحث مفاهیم فقط به خاطر ضیق وقت رعایت کردم، اما عرفان نظری معرفت سیاسی عرفان سیاسی رو به همراه داره و عرفان عملی معرفت سلوکی سیاسی رو به همراه داره. یکی در مقام سیر سلوک صاحب قدرت را یاری میرساند و مدد میرساند، و یکی در حوزه نظر و معرفتی و شناخت مدد رسانی میکند. و این بحث در واقع آید دکتر لکسایی که فرمایش کردن، منم امتثال امرشون کردم، گفت از کجای بحث؟ من از هر کجای بحث شروع کنم میشه یک کمر بحث، یه ته بحث، اصلا دیگه نمیشه واقعا بحثی. و گفتم یه تلیعه‌ای باشه به عنوان پیشینه بحث، تعریف و ضرورت و اهمیت و کارآمدیش رو اینا رو اشاره کنیم. حالا یه فرصت دیگه بحث مفاهیم رو، توحید سیاسی رو که فرمودن، مفصل‌تر و بخص بحث دیدگاه ها رو، این دیدگاه های سلبی ایجابی که به صورت تو نظر کلان وجود داره، هر کدام طرفداران خودشو داره، خدا رحمت کنه آیه طباطبایی رو و آیه سروش که ایشون هم نظرش بر این بحث بیشتر سلبیه، و شخصیت های دیگه قبل از انقلاب هم بعضی تکنگاری های با این زمینه نوشتن و اون بحث های ایجابیش هم طرح بشه. و قبول کنید در عرض 40 دقیقه و 45 دقیقه نمیشه همه مباحث رو ارائه کرد. من بازم از همه دوستان و شنوندگان عزیز عذرخواهم و وقتشون رو گرفتم، معذرت میخواهم. از دوستان حاضر نهایت قدردانی تشکر رو دارم که حوصله به خرج دادن این عرایض که قابل دوستان نبود خلاصه عرضه بشه، و از آقای دکتر لکسایی هم ویژه تشکر میکنم که مدیریت جلسه را هم به عهده داشتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اما بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر دلیر برای ارائه بحثشون و گفتگویی که به هر حال آخر بحث انجام گرفت. این بحث ایقاظ رو و بیداری رو من خاطرم هست جناب آقای دکتر امامی جمعه در درس گفتارهایی که در باب فلسفه اجتماعی ملا صدرا داشتن به سید جمال الدین اسدآبادی برمیگردوندن، و حالا خاطرم نیست به ملا صدرا همیشون برمیگردوندن یا نه، ولی با اون رساله‌ای که ملا صدرا داره طبیعتاً سرسلسله بیدارگران اجتماعی فکر میکنم در دوره معاصر خود ملا صدرا هست با همین رساله‌ای که داره و اون بحث تولد اول و ثانی که اونجا ملا صدرا مطرح کرد. خیلی خوب از فرصت استفاده میکنیم از فرمایشات ارزشمند جناب استاد دکتر امامی جمعه، استاد تمام دانشگاه اصفهان بهره‌مند میشیم. ایشون درس گفتارهای مختلفی راجع به فلسفه اجتماعی ملا صدرا داشتن. امروز یک نمای حالا کلی از بحث بر ما ارائه خواهند داشت هر جور که خودشون صلاح میدونن. بس بعد از فرمایشات ایشون هم بازی چند دقیقه‌ای رو بحث و گفتگو خواهیم داشت با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. شما باید دکتر امامی جمعه بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام دارم خدمت همه حضار گرامی و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید بزرگوار، و همچنین لازم میدونم که تبریک عرض بکنم میلاد مسعود حضرت امام رضا علیه السلام و همچنین حضرت معصوم علیه السلام رو، ان شاء الله که از برکات معنوی و معرفتی این بزرگان بیش از پیش بهره مند بشیم. و همچنین لازم میدونم که تشکر بکنم از دست اندرکاران این برنامه به مناسبت بزرگ داشته بزرگ فیلسوف اسلامی ملا صدرای شیرازی و اینکه در واقع افتخاری بود که نصیب من شد که در خدمت دوستان باشم و یه طرح بحثی داشته باشم. خیلی استفاده کردم از بحثایی که جناب استاد دلیل مطرح فرمودن. البته من به بخش آخر رسیدم طبیعتاً چون بخش اول رو نمیتونستم در جریان باشم، ولی نکاتی هم که بیان شد خیلی خیلی استفاده کردم و برای من ارزشمند بود. خب ما همطور که فرمودن جناب آقای دکتر لکزایی، بنا شد که یه طرح بحثی داشته باشیم و یه نمای کلی ارائه بدیم از فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه. من بحث خودم رو با طرح این مسئله آغاز میکنم که مکتب فلسفی یک فیلسوف، حالا به خصوص فیلسوفان تأسیسی و بنیانگذار مثل فارابی، ابن سینا، سهروردی، میرداماد، ملا صدرا، علامه طباطبایی، در حقیقت یک فراورده نیست. یعنی تلقی خودشون از فلسفه خودشون این نیست که این یک فراورده فکریست، بلکه یک فرایند فکریست و خودشون به مکتب فلسفی خودشون و به دستاوردهای فلسفی خودشون اینطوری نگاه میکنن که همچنان باید در جریان باشه و درش ساخت و ساز به عمل بیاد. در حقیقت خودشون این تلقی رو ندارن که فلسفهشون یک پرونده بسته است، ما فقط اون پرونده رو ورق میزنیم. نه، یک پرونده گشوده است و انواع اقسام فرایندهای ساخت و سازی، بازسازی، نوسازی، حتی نقد و نقادی باید درش به عمل بیاد. هیچ فیلسوفی نیست که در واقع انتظار نداشته باشه که مورد نقادی قرار بگیره مکتب فلسفی خودش. یعنی اگر چنین انتظاری نداشته باشه، معلوم میشه که اون به مقام فیلسوفی هنوز نرسیده، چون اصلا حیات فلسفه و حیات تفکر فلسفی به همین نقد و نقادی ها، به همین نوسازی ها و بازسازی ها هست. در حقیقت اینطور نباید باشه که ما مکتب فلسفی رو مثل یه بسته فریز شده در واقع فقط تماشاگرایانه بهش نگاه بکنیم و فیلسوف از ما انتظار داره که نقش بازیگری رو ایفا بکنیم در اون صحنه فلسفی که اون به وجود آورده و در واقع به ما ارزانی داشته. خب این در حقیقت نکته اول. با توجه به این نکته، در واقع فلسفه یک هویت ایستا نداره، در حقیقت یک حقیقت پویاست و اقتضای همه این فرایندهایی رو که عرض کردم داره. به عبارت دیگه فلسفه مجموعه‌ای از مفاهیم، قواعد و استدلال ها نیست، بلکه یک حیات زیستی است. به عبارت دیگه یک چگونه زیستنی مسبوق به یک چگونه نگریستنی هست، یا به عبارتی یک چگونه نگریستنی معطوف به یک چگونه زیستنی هست. منتها این زیست حکمی یا زیست فلسفی در حقیقت یک زیست اجتماعی است، با زیست اجتماعی در حقیقت پیوند خورده. وقتی که ملا صدرا در همون ابتدای اسفار فلسفه رو تعریف میکنه که ان الفلسفه استکمال نفس الانسانی، این استکمال یک مقوله زیستی هست. منتها بحث اینه که در این زیست استکمالی چه اتفاقاتی باید رخ دهد و چه اتفاقاتی ضرورت دارد که رخ بدهد که این زیست استکمالی در واقع یک زیستی باشد در مرتبه والایی از استکمال. خب ملا صدرا بلافاصله بعد از همون بیان این که فلسفه یک زیست استکمالی هست، بحث عمران نشأتین رو مطرح میکنیم، بحث نظاممندی در معیشت رو مطرح میکنیم. خب عمران، حالا به خصوص هم عمران دنیا هم عمران آخرت، این عمران یک مقوله زیستی هست. نظاممندی در معیشت در واقع یک مقوله زیستی هست که البته باید پیوند بخوره با نجات در معاد. خلاصه یک اهداف دهگانه ای رو ملا صدرا بعد از اون جمله ان الفلسفه از استکمال و نفس الانسانی بیان میکنه که هر ده هدف در واقع از مقولات زیستی هستند و در اون هدف نهمش به صراحه ملا صدرا مطرح میکنه که در یک کلام در حقیقت عالم انسانی، چرخش عالم انسانی باید بر مدار حکمت عقلانی باشد و این در حقیقت انتظاری است که ملا صدرا از حکمت متعالیه داره، یعنی در واقع چنین ظرفیتی رو برای حکمت متعالیه در حقیقت قائل است که به تعبیر خودش همه این ایجادها و ایلادها که در عالم انسانی صورت میگیره یا حالا همون ساخت و سازها در حقیقت باید بر وفق حکمت و عقلانیت باشه، همینطور که خداوند عالم ربوبی را بر مدار حکمت آفریده و به چرخش در آورده، در واقع مقدر کرده و اذن داده به انسان که انسان هم عالم خودش رو بیافریند به اذنهی و در واقع اون عالم رو باید بر مدار حکمت به چرخش در بیاره تا در حقیقت امکانات استکمال برای همه افرادی که در مدینه به سر میبرند، در عالم به سر میبرند، در حقیقت فراهم بشه. از نظر ملا صدرا دامنه این پیوند زیست فلسفی و زیست اجتماعی تا اهداف تمدنی و نهیافتهای تمدنی امتداد پیدا میکنیم، یعنی در حقیقت ضرورت رسیدن به یک تمدن از خلال حکمت دقیقا بیان میشه از طرف ملا صدرا برای اینکه اون استکمال رقم بخوره. ملا صدرا بعد از اینکه اصالت وجود رو ثابت کرد، چهار گام اساسی نیاز داشت که برداره تا در حقیقت به رهیافت‌های تمدنی و به امکانات نرم‌افزاری برای رسیدن به یک تمدن دست پیدا بکنه. من ابتدا این چهار گام رو خیلی مختصر و فهرستوار بیان می‌کنم تا بعد برسم به اون بحث عقلانیت و نقش عقلانیت و در واقع اون طرحی که ملا صدرا برای فلسفه اجتماعی بر مبنای عقلانیت ارائه داده. گام اول، از اصالت وجود تا اتحاد علم و عالم و معلوم، این گام اولی است که در حقیقت ملا صدرا بر می داره. گام دوم، از اتحاد عالم و معلوم تا نظریه خلیفت اللهی انسان و تا این نظریه که در واقع انسان مثال خداوند است ذاتن، صفتن و فعلن. خب اولا این مسئله قابل طرحه که اگر ملا صدر اصالت وجود رو ثابت نمی کرد نمی تونست به سوی اتحاد علم عالم و معلوم گامی برداره و در واقع اتحاد علم عالم و معلوم قابل اثبات و قابل تبیین نبود. ولی اتحاد علم عالم و معلوم در واقع زیر ساخت رسیدن ملا صدر به نظریه خلیفت اللهی هست و اینکه انسان مثال خداوند است ذاتن صفتن و فعلن، که خب این خودش یه نقش زیر ساختی داره در اون طرحی که در واقع ملا صدر برای تمدن انسانی ارائه میده. خب در اتحاد علم عالم و معلوم در واقع این به دست میاد که انسان حد یقف ندارد و همین جاست که مقام خلیفت اللهی انسان قابل تبیین میشه و اثبات میشه. چرا؟ چون در حقیقت رابطه علم و عالم یک رابطه ظرف و مظروف نیست و در حقیقت افزایش علمی چیزی جز افزایش ظرف علم یا همون ظرفیت وجودی انسان نیست. پس بنابراین در حقیقت این ظرفیت وجودی انسان همواره در واقع یک ظرفیت رو به گشودگی است و انتها نداره و همین جاست که ما میرسیم به این که انسان حد یقف ندارد در سیر استکمالی خودش. البته در کنار اتحاد علم و عالم و معلوم، خب ملا صدرا دو تا اتحاد رو هم به صورت تلویحی بیان کرده، اتحاد عمل و عامل و اتحاد حب و محب و محبوب، که خب بر این اساس حب و عمل و علم اینها امور عرضی و عارضی برای نفس انسان نیستند و اینها در واقع هویت جوهری و گوهری انسان رو رقم میزنند. بر این مبنا در حقیقت ملا صدرا میرسه به این که انسان حد یقف ندارد و همون نظریه خلیفت اللهی مطرح میشه. گام سوم از نظریه خلیفت اللهی تا نظریه اخلاقی مبتنی بر علم الاسماء هست. یعنی وقتی ملا صدرا خلیفت اللهی انسان رو ثابت میکنه، و البته قابل ذکر است که خلیفت اللهی انسان یک خودش یک مقوله به تشکیک و دارای مراتب هست، ولی همه مراتب خلیفت اللهی در واقع مبتنی بر این است که انسان می تواند در واقع نقش جانشینی رو داشته باشه در همه اسما و صفات حق تعالی، البته به حسب مراتب وجودی که هر انسانی کسب میکنه. و در حقیقت اینجا اخلاق انسانی رو ملا صدرا ذیل اخلاق الهی تعریف میکنه و در حقیقت از اون نظریه اخلاق ارسطویی به کل فاصله میگیره و خب اینجا حد وسط و اعتدال به یه گونه دیگری تعریف می شود در نظریه اخلاقی مبتنی بر علم الاسما، که خب حالا نمی خواهم وارد جزئیات این بحث بشیم. گام چهارم از نظریه اخلاقی مبتنی بر علم الاسما تا نظریه ضرورت زیست مدنی و تمدنی. دیدگاه ملا صدرا در حقیقت این است که اگر ما بخوایم اخلاق مبتنی بر علم الاسما رو عملیاتی بکنیم در زندگی خودمون، هیچ راهی نداریم جز این که این زندگی یک زندگی اجتماعی مدنی باشد و این زندگی اجتماعی مدنی تا در واقع عرصه های تمدنی هم پیش بره. چرا؟ چون در واقع یک زندگی ساده گنجایش به تجلی در آوردن اسماء الهی رو نداره و در واقع این زندگی انسانی باید پیچیده و پیچیده تر بشه در عرصه جامعه و در عرصه در حقیقت تمدن سازی ها. این چهار گامی است که ملا سعدا برداشته. پس دقیقاً شما ببینید کاملاً اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود که سه اصل وجود شناسی زیر ساختی هست در حکمت متعالیه به طور مستقیم و صریح ما رو رهنمون میکنه به سوی نظریه هایی که اون نظریه ها در حقیقت یک نظریه های تمدنی به شمار میان و همین جاست که فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه در حقیقت ضرورت ذاتی حکمت متعالیه هست و قابل انفکاک نیست. خب ملا صدرا این چهار گام رو در دو کتابش به طور صریح برداشته، یکی در شواهد و ربوبیه و یکی در مبدأ و معاد. در مبدأ و معاد خب بعد از این که همین چهار گام رو برمی‌داره در انتها، حالا در اون چاپ دو جلدی صفحه 820 این عبارت رو داره ملا صدرا که فل خیر الافضل بل کمال الاقصا انما ینال بالمدینه الفاضله والامه الفاضله خیر افضل و کمال اقصا در حقیقت فقط و فقط با رقم خوردن مدینه فاضله و امت فاضله به دست میاد. یعنی اگر انسانی بخواد به این کمال دست یابی پیدا بکنه یا همون مراتب والای استکمال نفس انسانی بخواد دست پیدا بکنه، هیچ چاره ای نداره جز اینکه زندگی اجتماعی رو برگزینه. اون زندگی اجتماعی هم باید در مدینه و جامعه‌ای باشد که نظام سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگیش یک نظام فاضله باشد. خب در مدینه فاضله و امت فاضله چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه التی یتعاون و مدنها کلها علی ما ینال و به الغایت الحقیقیه و الخیر الحقیقی. در مدینه فاضله و امت فاضله یک تعاون اجتماعی بین شهروندان مدینه و بین مدینه هایی که تشکیل یک امت رو دادند صورت میگیره، منتها این تعاون در راستای یک غایت حقیقی هست، در راستای خیر حقیقی هست، نه غایات کاذب و خیرهای کاذب. خب حالا اینجا دقیقاً نقش حکمت نظری و نقش بارز حکمت نظری همینجا معلوم میشه. حکمت نظری است که برای ما میتونه تفکیک بکنه غایت حقیقی را از غایت غیر حقیقی و خیر حقیقی را از خیر کاذب، یا در حقیقت اون شری که خودشو خیر جلوه میده، یا حالا انسان با اون پردازش‌های خیالی و وهمی میرسن به شرهایی که لباس خیر در حقیقت پوشیدند. خب حالا اینجا سوال مهمی که پیش میاد این است که در این زیست مدنی و تمدنی عقلانیت و حکمت چه جایگاهی دارد؟ در این عالم سازی عقلانیت و حکمت چه جایگاهی دارد؟ خب اینجا سوء تفاهم هایی هم حاصل شده که متاسفانه این سوء تفاهم ها هم امروز شیوع پیدا کرده و کم و بیش در کتاب ها، سخنرانی ها، کلاس درس ها و حالا شبکه‌های اجتماعی در واقع رسوخ پیدا کرده و اون حجابی شده برای اینکه ما یک تلقی درستی از فلسفه ملا صدر را داشته باشیم. یکی از این تحلیل ها مرحوم فیرهی هستند که خب ضمن اینکه من احترام زیادی برای ایشون قائلم و از آثار ایشون هم در واقع خیلی بهره‌مند شدم، ولی در کتابی دارن تحت عنوان مفهوم قانون در ایران معاصر که در صفحه 47 یعنی در واقع در ابتدای فصل دوم کتاب تحت عنوان حکمرانی سنتی و الهیات قانون، در حقیقت الهیات حکمرانی در فلسفه ملا صدرا بر چه مبانی استواره، بر چه اصولی استواره، یا الهیات قانون بر چه مبانی استواره. در حقیقت در ابتدای فصل دوم ایشون وارد این بحث در حقیقت شده و بیان میکنه که در صفحه 47 سلطنت و شریعت دو رکن اصلی در حکمرانی سنتی اند. قانون در اندیشه سنتی چیزی جز شریعت و سلطنت نیز چیزی جز نهادی برای اجرای شریعت نبود. حالا البته به جای سلطنت کلن حاکمیت، در حقیقت حاکمیت نهادیست برای اجرای شریعت. بعد ایشون ادامه میده تفکر سیاسی عصر صفوی غنی‌ترین منبع برای مثل که میگن سیگنال موجودی
You are now muted. You are now unmuted.
بکنم اینترنت قطع شد.
صدای شما رو داریم آقای دکتر.
صدا هست؟ بله ببخشید. من فکر کردم که کلن اینترنت قطع و صدا قطع. خیلی خب من ادامه میدم با عرض پوزش و معذرت.
صداتون هست بفرم.
ایشون ادامه میده که تفکر سیاسی عصر صفوی غنی‌ترین منبع برای توضیح الهیات سنتی قانون و در صدر فیلسوفان این دوره، البته باید از صدر المتعلقین و آثار مهم و تأثیرگذار او نام برد. که خب حالا بعد ایشون یه متنی از شواهد و ربوبیه رو بیان میکنه و بعد میگه مفروض این عبارات ناتوانی انسان در اداره زندگی جمعی در عین ضرورت و نیاز به زیست جمعی است. ملا صدرا همین مبنای انسان شناختی را بنیاد الهیات قانون در حکمرانی سنتی قرار میده. در صفحه 50 این بحث رو مطرح میکنه که در حقیقت در فلسفه ملا صدرا یک این همانی برقرار بین قانون و شرع و نتیجه گیری نهایی که در واقع میکنه اینه که بشر در سنت مسلمانی فرد خودگردان نبوده و حتی حالا به خصوص من با این عبارت کار دارم و حتی در شخصی ترین امور خود نیز قادر به تنظیم امیال متضاد خود نیست و نمیتواند مصالح و مفاسد خود را تشخیص دهد و تأمین نماید. خب این در حقیقت برداشتیست که ایشون از فلسفه ملا صدرا داره. یعنی در حقیقت انسان چه در تشخیص و چه در تنظیم در زندگی اجتماعی خودش به کلی قاصره و به تصریح ایشون حتی در جزئی ترین امور در واقع انسان این قصور رو داره. خب حالا اینجا ما نمیتونیم حالا اون عباراتی که ایشون نقل کرده حالا هم از در حقیقت شواهد ربوبیه متن آورده هم از مبدأ و معاد و مفاتیح الغیب عبارتی رو آورده، خب حالا ما این عبارات رو نمیتونیم اینجا زیر ذره بین بگذاریم و بگیم از همین عبارات در واقع ما نمیتونیم به این نتیجه گیری برسیم، یا سایر عباراتی که ملا صدرا داره در مشهد پنجم و مبدأ و معاد و در واقع این تحلیل رو نقد بکنیم از نقطه نظر اون عباراتی که خود ملا صدرا داره. خب البته همونطور که جناب آقای دکتر شریف لکزایی اشاره فرمودن، ما یک جلسه یک سلسله جلسات 16 جلسه‌ای داشتیم پارسال در همینجا تحت عنوان فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه که خب ما همین عباراتی که حالا مورد استناد ایشون هست اونجا به عینه آوردیم بحث کردیم. الان من نمیخوام وارد این بحث بشم، من فقط میخوام یک عبارتی رو از تفسیر ملا صدرا اینجا بیان بکنم در راستای نقد این تحلیل. ملا صدرا در جلد دوم تفسیر القرآنش در صفحه 327 و 328 بله میبخشید در اونجا ملا صدرا اتفاقا این بحث رو زیل همون علم آدم الاسماء کلها در واقع مطرح میکنه، یعنی همون گام هایی که ما گفتیم که چگونه ملا صدرا میرسه به اخلاق انسانی زیل اسماء الهی و بعد چگونه از این که این اسما اگر بخوان به اجرا در بیاند چطوری ما در واقع میرسیم به یک سیاست حکمیه یا حکمت سیاسی. اونجا به مناسبت اسم رب یه تحلیل رو ارائه میده، ایشون میگه فجاء اسم رب فرتب لهم الحدود، یعنی در واقع حالا به مناسبت آیهی که آورده یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اینجا رب رو در واقع یک تجزیه و تحلیلی روش به عمل میاره، میگه اسم رب فرتب لهم الحدود، خداوند به اقتضای همین اسم ربش برای انسانها حدودی رو ترتیب میده و وضع لهم المراسم لاصلاح المملکت ولی ابلغهم ایهم احسن و عملا. حالا میگه و جعل الله ذلک قسمین، این در واقع اینکه خداوند به اقتضای اسم ربش تربیت میکنه انسان رو و در واقع عالم انسانی رو، این تربیت به دو گونه صورت میگیره، قسم یسمى سیاست حکمیه القاها فی فطر نفوس الاکابر من الناس به حسب ما یدرکه عقولهم و آراءهم، در واقع یک قسمت از سیاست حکمیه هست، یک قسم از این تربیت که خداوند در فطرت نفوس اکابر از مردم قرار داده. خب البته اینجا قابل ذکره که فطرت در حقیقت یک فرایند پویاییست در انسان که از عقل حیولانی تا عقل مستفاد رو حالا به لحاظ عقلی و علمی و معرفتی در بر میگیره. خب انسان‌هایی که رسیدن به عقل بالملکه و از عقل بالملکه رسیدن به عقل بالفعل و مراتبی از عقل بالفعل درشون فعلیت پیدا کرده، اون انسان‌ها به لحاظ فطری در واقع میتونن که سیاست‌گذار باشند و برسند به این سیاست حکمیه به حسب عقولشون، عقول حکمی و آراء حکمی که به فعلیت رسیده در اونها. فحدو حدودن و وضعو نوامیس رسمیتن به حسب ما یقتضی صلاح و کل اقلیمن و کل زمانه، به حسب مصلحت‌های مختلفی که تشخیص میدند، حالا چه به لحاظ مکان به مکان یا به لحاظ زمان به زمان که این مصلحت‌ها متفاوته، و به واسطه همین نوامیسی که و حدودی که اینا بهش رسیدند و انحفظت به ذالک اموال الناس و دماؤهم و اهلوهم و ارحامهم و انصابهم و سموها نوامیس. قسم دوم و قسم تو سما شریعت الهیه یجیع به الوحی الالهی الی من اصطفاه الله و ارتضاه من خلقه و لم یکن قبل هذا الوحی یعلم احد بان الله فرض علی عباده امورا مقربتا الی الله. پس در واقع یه بخشی از این سیاست، از این تدبیر امور انسانی در حقیقت تحت عنوان سیاست حکمیه واگذار شده به همون عقل انسان. البته حالا ملا صدرا بعد از این عبارت بحثای مفصلی کرده و اینجا نقش شریعت، نقش نبوت، وحی رو اینجا مطرح میکنه، حتی ناتوانی های عقل رو اینجا مد نظر قرار میده و اینکه عقل دچار چه احتجاب هایی هست و در حقیقت این عقلی که ملا صدرا اینجا میگه اون عقل خود بنیاد در حقیقت نیست، عقلی است که در حقیقت مبتنی بر اون مرتبه فطری عقل هست، یعنی در واقع عقلانیت فطری زیر ساخت اون عقل بالفعل در حقیقت باید باشه و البته در اینجا نیازش به شریعت هم مطرحه. به عبارت دیگه هم عقل نیازمنده به شریعت است و هم این نکته خیلی مهمه که انسان در فهم شریعت نیازمنده به عقل است. اینجا ما بحث نیازمندی شریعت به عقل رو مطرح نمی کنیم، بلکه نیازمندی انسان در فهم شریعت به عقل و عقلانیت. خب حالا این مصادیق مختلف داره، این بحثی که ملا صدرا کرد حکمت سیاسیه یا سیاست حکمیه مصادیق مختلف داره، یکی از مصادیقش همونیست که ملا صدرا تحت عنوان سیاست عادله در حقیقت عنوان میکنه در شواهد و ربوبیه، در بحث عدالت، عدالت اجتماعی و نقشش در زیست اجتماعی، خب ملا صدرا ارتباط عقلانیت با زیست اجتماعی و همچنین ارتباط عقلانیت با شریعت رو در همین بحث عدالت در حقیقت برقرار میکنه. منتها نکته‌ای که اینجا بسیار بسیار مهمه اینه که ما وقتی میگیم سیاست عادله یا وقتی میگیم که سیاست حکمیه مبتنی بر اصل عدالت، مراد از اصل عدالت اینجا چیه؟ خب آیا مراد از اصل عدالت همون اصلی است که متکلمین در کلام خودشون، حالا به خصوص متکلمین عقلگرا تحت عنوان حسن و قبح عقلی مطرح میکنن، العدل و حسنون و ظلم و قبیحون، آیا این اصل میخواد بیاد مبنا قرار بگیره برای سیاست حکمیه؟ خب این اصل چنین ظرفیتی نداره به این صورت، همونطور که خب این اصل از کلام خب منتقل میشه به اصول فقه و بحث مستقلات عقلیه اینجا مطرح میشه، ولی خب در نهایت همونطور که خب بعضی از فقها بیان کردن این تبدیل میشه به یک کبرای بدون صغرا و این اصل به این صورت در حقیقت از حیز انتفاع ساقطه. ولی فیلسوف این اصل رو از کلام منتقل میکنه به همون حکمت یا به عبارتی به علم مدنی و حکمت عملی و به عنوان یک اصل که جزئی است از همون عقل بالملکه میاد و روش کار انجام میده و لوازمش رو استخراج میکنه. خب همونطور که اجتماع نقیزن محال است و اصل علیت و سایر اصول بدیهی اولیه خب که جزی از عقل بالملکه هستند، فیلسوف میاد و رونها متمرکز میشه و لوازم اولیهشون رو استخراج میکنه و به کمک همون لوازم اولیه و همون اصول در حقیقت حکمت نظری رو پیش میبره و به دستاوردهای والایی میرسه. در حکمت عملی هم همین رخ میده، یعنی در واقع العدل و حسنون یا حالا حسن و قبح عقلی به صورت خامش نمیاد مبنا قرار بگیره برای تنظیم سیاست حکمیه، بلکه لوازم اون بحث میشه و در حقیقت در فلسفه ما میرسیم به نظامی از اصول عدالت. یعنی وقتی فیلسوف میگه عدالت یه اصل نیست، نظامی از اصول در واقع براش مطرح میشه. خب حالا این نظامی از اصول برای ما هم در تشخیص و هم در تنظیم در سیاست حکمیه در حقیقت جواب میده و کار میکنه. حالا ما در بحثای فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، نه در این 16 جلسه، در اون 127 جلسه ای که تا حالا داشتیم و همچنان ادامه داره، اونجا ما چهار نظام اصول عدالت رو در فلسفه اسلامی اونجا بحث کردیم. نظام اصول عدالت از دیدگاه فارابی، از دیدگاه علامه نائینی، از دیدگاه ملا صدرا و از دیدگاه علامه مطهری، این چهار نظام رو بحث کردیم و بررسی کردیم. تو اینها در واقع نظامی که ملا صدرا برای اصول عدالت مطرح کرده در واقع وسیع‌تر و گسترده تره، که حالا به خصوص نظام اصول عدالت ملا صدرا رو ما در طی دو سه جلسه در همین فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه که پارسال داشتیم کاملا مورد بحث قرار دادیم. در حقیقت بحث ملا صدرا در لوازم اصل عدالت به خصوص در صورت اجتماعیش میرسه به شاخصه های متعدد کیفی و کمی عدالت و در حقیقت میرسیم به اینجا که این اصول هم توانایی تعیین مصداق رو دارند و هم در حقیقت این اصول از دیدگاه ملا صدرا به عنوان اصول حاکم بر نظام استنباطات فقهی در حقیقت مطرح هست. خب این بحث این نکته اخیر رو به نظر من علامه شهید مطهری تو آثار خودشون خیلی خوب باز کردند و در واقع این نکته رو از حکمت متعالیه در حقیقت عکس کردن، منتها ایشون در آثار خودشون باز کردن از جمله در کتاب بیست گفتار و از همچنین در عدل الهی و همچنین در مبانی اقتصاد اسلامی و همچنین در اون مقاله ای که در رابطه با اجتهاد و نقش عقل در اجتهاد دارن، تو هر کدوم از اینا یه جنبه های مختلفی از این بحث رو ایشون باز کردن. خب اونجا این مسئله مطرح می شود که آیا در واقع فقه حاکم بر اصل عدالت است یا اصل عدالت حاکم بر فقه هست. منتها همونطور که عرض کردم اصل عدالت در حقیقت یک اصلی است در عقل بالملکه، این به صورت خام راهگشایی چندانی نداره، این باید در عقل بالفعل لوازمش در حقیقت استخراج بشه. در مجموع ما اگر آثار ملا صدرا رو ببینیم میبینیم که برای سیاست حکمیه ساحات مختلف عقل رو مد نظر قرار داده، هم عقل فطری هم عقل تجربی و هم در واقع عقل ریاضی آماری، به خصوص حالا اونجا که شاخصه های کمی عدالت مطرح میشه. خب مثلا یکی از شاخصه ها کمبود کالا و کمبود تولید کالاست که ملا صدرا با تعبیر قلت و متاع حیات دنیا ازش نام میبره و اون رو معلول کسادی در کسب و کار در واقع میدونه، یعنی در واقع کسادی در تولید که مستلزم کسادی در اقلام مصرفی میشه. خب این در حقیقت یه امر یه شاخصه یه کم نیست. ملا صدرا میگه اون شرایط مطلوب رو برای سیر الله و برای نیل به در حقیقت سعادت در مرتبه والا خب فراهم نمیکنه. این در واقع مستلزمه پیش کشیدن همون عقل ریاضی و عقل آماری یا همون عقل کمی هست. به هر حال آخرین نکته‌ای که من اینجا عرض بکنم یادآوری این نکته هست که ملا صدرا عائل است به این که در هستی دو موجودند که عالم سازند، یکی حق تعالی و یکی انسان به اذن الله. عالمی که خداوند رقم میزند بر مدار حکمت است. حالا عالمی که انسان رقم میزند در واقع ضرورت دارد که بر مدار حکمت باشد، یعنی در حقیقت یه امر بایستنی است و این باید صورت بگیره تا اون تخلق به اخلاق الهی که یکی از اسماء الهی بارع هست. و جالب ملا صدرا در اون اهداف دهگانه اولین هدفش رو تشبه بلباری قرار داده در همون ابتدای اسفار. تشبه بلباری. خب تشبه بلباری در واقع به دو شرط صورت میگیره. یکی این که اولا ساخت و ساز در کار باشه، که خب این چه بخوایم چه نخواهیم اصلا فاعلیت انسان یک همچین فاعلیتیست. ساخت و سازهای تمدنی، ساخت و سازهای صنعتی، انسان چه بخواد چه نخواد اصلا نیازهای اولیش در گروه همین ساخت و سازهای صنعتیست. لذا ملا صدرا اصلا فاعلیت انسان رو فاعلیت به صناعه دونسته. فاعلون به صناعه تعبیریست که ملا صدرا در واقع برای انسان آورده. منتها به صرف این فاعلیت به صناعه تشبه بلباری حاصل نمیشه. تشبه بلباری وقتی حاصل میشه که این فاعلیت به صناعه بر مدار حکمت باشد، که این رو در هدف نهم دقیقا تصریح کرده در همون ابتدای اسفار. و اینجا در حقیقت بحثی که حالا ما میخواستیم تقدیم بکنیم و عرضه بداریم به اساتید معظم و کلن حالا کلیه افرادی که حاضر هستند در جلسه، چه حضور فیزیکی چه حضور مجازی، در حقیقت این بود که اولا فلسفه ملا صدرا ذاتن یک فلسفه اجتماعی است و ثانیاً عقلانیت و قدرت مصلحت سنجی عقل در حقیقت یکی از محورهای اساسی و بنیادی این فلسفه اجتماعی هست. من خیلی عذر میخوام، اطاله کلام شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد. خیلی ممنونم از جناب استاد امامی جمعه. شاید نیاز به جمع‌بندی نداره، این آخر خود جناب استاد دو تا نکته رو راجع به اون چه که فرمودن خلاصه کردن. اینکه فلسفه اجتماعی، فلسفه ملا صدرا ذاتاً یک فلسفه اجتماعی است و بحث عقلانیت و مصلحت سنجی عقل که خب یکی از محورهای اساسی این فلسفه اجتماعی است و همونطور که قبل هم اشاره فرمودن این عقل فطری و تجربی و ریاضی و آماری اینها ساحات مختلف اون سیاست حکمیه ملا صدرا رو شامل میشه. خب اون چهار گام هم ایشون در باب طرح ملا صدرا مطرح فرمودن. به هر حال خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر امامی جمعه. اگر دوستان، چه دوستانی که در فضای مجازی حضور دارن، چه دوستانی که ما حضوری در خدمتشون هستیم، مطلبی نکته‌ای دارن، یه چند دقیقه رو به بحث و گفتگو میپردازیم. در خدمت اساتید است. مطلبی دارید؟ اون بحث عدالت که آقای دکتر فرمودن فکر میکنم بسیار خوب. آقای دکتر پزشکی، آقای دکتر یوسفی در خیلی. دوستانی که فضای مجازی حضور دارن اگر بخوان صحبت بکنن مانع نیست، فقط باید اونجا بنویسن که ما اطلاع بدیم، بعد هم میکروفونشون رو هم تو خودشون باید فعال بکنن، و الا اگر نخوان صحبت بکنن مکتوب هم بفرمان سوالشون قرائت میشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب استاد، مباحث ارزشمند و عمیق و دقیقی رو فرمودن که تبعیض اقتضای تأملات سالیانی سال جناب استاد است و به همین جهت بهره زیادی بنده بردم از مباحث جناب عالی. من دو تا سوال برام تولید شد، ایجاد شد تو ذهنم جهت رفع و پاسخ اجمالی دریافتم پاسخ به این سوال عرض میکنم تا استفاده کنم از جناب عالی. فرمودید که عرض کنم که بحث عدالت در متکلمین بر اساس همون قاعده اصل مشهور العدل حسنان و ظلم قبیحان، این اصل ظرفیت نداره مگر در یک بازسازی، ظرفیت نداره، توانایی از سالی تعبیر آوردید نداره در این حد که بگیم العدل حسنان و ظلم قبیحان، این میزان ظرفیت نداره که فیلسوف رو عرض کنم که به حوزه حکمت عملی و حوزه عمل بکشونه اینها. بعد عرض کنم توضیحاتی فرمودید که این توضیحات پیوستی شد برای بهره‌گیری فلاسفه از این اصل متکلمین. من سوالم اینجاست، اگر واقعا مبدع توجه فلاسفه و از جمله ملا صدرا رو، حالا من اصلاح میکنم عبارتمو، اگر مبدع توجه ملا صدرا و رو آوردن به بحث عدالت ملا صدرا از این اصل متکلمینه، من به نظرم همونطور که شما فرمودین این اصل ظرفیت نداره، منتها من تخصصا میخوام بگم که این اصلا فلاسفه توجهی به این اصل نداشتن، چون عدالتی که نزد فلاسفه است متفاوت از عدالتی است که متکلمین مقصود نظر داشتن. تعریفی که عدالت و معنایی که از عدالت فلاسفه میکنن که تو نزد ملا صدرا هم همینطور هست، بحث اعطای حق است. اگر این بحث باشه، یعنی اگر مبدع توجه به عدالت اعطای حق باشه، یا به عبارتی اگر نزد فلاسفه عدالت به معنای اعطای حق است، این کاملا متفاوت است. اون چیزی است که متکلمین ازش اراده میکنن. عدالت معنای اعطای حق کاملا رویکرد میدانی داره، یعنی انضمامی است، یعنی کاملا ناظر به حقوقی است که افراد مدنی دارن، و عدالت اجتماعی ناظر به همین است و به همین جهت هم حکمرانی، فلسفه حکومت، فلسفه اعطای حقوق افراد جامعه به خودشون است، منتها متناسب با بر اساس اعتدال، یعنی بر اساس وضع و شیفی موضعه، هر کس در جای اون جایگاهی که سزاوار است در جامعه داشته باشه، به اون میزان در جامعه از حق برخوردار میشه و طبیعتاً تو حوزه مدیریت سیاسی حاکم حقوق افراد رو متناسب با جایگاهشان اعطا میکنه. لذا به نظر بنده عدالتی که نزد ملا صدرا مقصود نظر است و مبدع واقع شده برای توجه ملا صدرا به حوزه اجتماع، به نظر نمیرسه که مبدعش العدل و حسنون باشه و یا از ظلم و قبیحان. یه نکته. نکته بعد این که حضرت عالی در بحث روآوری ملا صدرا به حوزه عمل و اجتماع و حکمت مدنی بحث عقلانیت رو مطرح کردید. من سوالم اینه که اگر بناست توجه ویژه ملا صدرا و روشی که در حکمت داره متمایز از فلاسفه عقل‌گرا از کنم که اشراقی باشه، تهذیب نفس باشه، توجه به عرفان باشه و
روی کرده نفسانی باشه، یعنی تهذیب نفس، یعنی مجاهدت های نفس، یعنی درون گرایی، چگونه میشه این بحث رو با عقلانیتی که از تالی مطرح کرده که مراد عقلانیت ابزاری است، مراد عقلانیت به منزله روش است، چجوری میشه اینا رو جمع کرد و ملا صدرا رو که سیر و سلوک اساس پایه حکمتش است، تهذیب نفس اساس استکمال نفس است، چگونه میشه این مبدا واقع بشه به ورود به اجتماع که میطلبه که استکمال افراد از خونم که در تعاون باشه که اشاره باز فرمودید، این که استکمال فرد از طریق تهذیب نفس باشه، سیر سلوک باشه و متقابلا استکمال افراد نه لزومن از طریق نفس بلکه در تعامل با دیگران باشه، بلکه در ارتباط گیری با دیگران باشه، اینا دو چیز است. فرض اینه که اون چه که تا به حال منعکس شده، تعریف شده، تبیین شده، حکمت متعالیه اساسش، بنیانش بر سیر و سلوکه، بر نفسگرایی است، بر تهذیب نفس است. این ظاهراً همسانی نداره با استکمالی که میخواد از طریق تعاون و ارتباط گیری با دیگران باشه، و یا بر اساس عقلانیت، اینجا مراد عقل و عقلانیت به منزله روش است. این دو تا سوال رو خدمت جناب استاد به ذهن اومد که مطرح کنم و استفاده کنم. عذرخواهی میکنم.
در مورد نکته اول واقعا همطوره که فرمودین، یعنی حالا بهتره که در واقع این طور عنوان بشه که اصل عدل که در حقیقت در عقل بالملکه هست، حالا عقل بالملکه یه ساحت نظری دارد، یه ساحت عملی دارد. در ساحت عملی عقل بالملکه خب در واقع اصل عدل و ضرورت عدل مطرح میشه. حالا در حقیقت این اصل وقتی که ورود پیدا میکنه به علم کلام یه سرنوشتی پیدا میکنه، وقتی که ورود پیدا میکنه به حکمت عملی یه سرنوشته دیگه پیدا میکنه و اصلا تبیینش متفاوت میشه. و همطور که فرمودید بحث اعطاء حق به ذی حق مطرح میشه. خب حالا این اعطاء حق به ذی حق چه مصادیقی داره، چه جنبه هایی داره، که حالا اتفاقا این با اون نکته دومی هم که فرمودید مرتبط هست. پس من بحث اول رو من کاملا موافقم و به این صورتی که حالا عرض کردم اصلاح میکنم، درسته واقعا همینطوره. اما نکته دوم، اصلا باز اینجا یکی از سوء تفاهم هایی که حاصل شده همینه که در واقع تهذیب نفس در ملا صدرا اون صورت اجتماعی سیاسیش که مد نظر ملا صدرا هست متاسفانه مورد غفلت واقع شده. ملا صدرا این بحث رو مطرح میکنه که خداوند حالا به خصوص در انتهای شواهد و ربوبیه و همچنین مبدأ و معاد این رو تصریح داره که خداوند همه انسانها رو خلق کرده برای اینکه سیر الالله داشته باشند. خب حالا فیلسوفی که در واقع واجب الوجود به ذات رو ثابت میکنه برای خودش در فلسفهش، در نظام فلسفیش، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و توحید غایی رو ثابت میکنه و در توحید غایی به اینجا میرسه که خداوند همه رو خلق کرده برای اینکه این سیر صورت بگیره، پس اینجاست که این سیر الله نمیتونه یک سیر صرفا فردی درونی باطنی معنوی باشد مثل آنچه که مثلا در مسیحیت رخ میده، بلکه این سیر یک صورت اجتماعی ضرورت دارد پیدا بکند. این یه نکته. نکته دوم این که اتفاقاً در همون سیر و سلوک نفسی فردی مراتب والا قابل دستیابی نیست مگر اینکه زیست اجتماعی و در زندگی اجتماعی بتونه اون فرد به اون مراحل برسه. یعنی همطور که عرض کردم این سیر استکمالی نفس و تهذیب نفس مبناش علم الاسما هست، یعنی در واقع اسماء الهی باید به تجلی در بیان در زندگی انسان. حالا در زندگی انسان این اسماء الهی، این انوار همه اسماء الهی نمیتونن نورافشانی داشته باشن مگر اینکه یک زندگی اجتماعی اینجا تحقق پیدا بکنه. یعنی اون فرد از حالت فردیت و زندگی فردی خودش خارج بشه. چرا؟ چون مثلا اگر اون فرد بخواد تجلیگاه انوار اسم رحمان باشد، تجلیگاه اسم انوار اسم جواد باشد، یا اسم رعوف، یا اسم غفور، یا اسم منتقم باشد و کلن اسماء الهی، اینجا فقط و فقط یک بستر، یک مجرا وجود دارد و اون زندگی اجتماعی است. برای همین ملا صدرا مثلا در رساله سه اصل، خب من تعبیرم از رساله سه اصل اینه که درسته محور رساله سه اصل معرفت و نفسه و اون سه اصل معرفت و نفسی است، ولی در حقیقت اینجا معرفت و نفس به شکل اجتماعیش در رساله سه اصل مطرح شده. برای همین ملا صدرا بعد از سه اصل میپردازه به جنبه های اجتماعی اون معرفت و نفس و در واقع تهذیب نفس بر مبنای معرفت و نفس. این چیزی بود که من به ذهنم رسید.
خیلی ممنونم. یک پرسشی هم دوستان نوشتن در فضای مجازی و خواستن توضیح داده بشه بحث عقلانیت نظری با عدالت. اگر حضرت عالی توضیحی دارید بفرمایید استفاده بکنه. عقلانیت نظری و رابطش با عدالت.
این رابطه رو ملا صدرا به صراحت در آخر شواهد و ربوبیه اصلا خودش برقرار کرده. در مشهد پنجم شواهد و ربوبیه در حقیقت بر اساس عقل نظری و بر اساس مبانی وجود شناسی هست که ما میرسیم به این که فلسفه خلقت همه انسان ها این است که سیر الالله داشته باشند، یا حداقل امکان سیر الالله براشون فراهم بشه. و این در حقیقت اولین اصل کیفی هست. همطور که من عرض کردم عدالت ملا صدرا یه سلسله اصول کیفی داره، یه سلسله اصول کمی داره. اتفاقا ملا صدرا از خلال اصول کیفیش میرسه به اصول کمیش. در اصول کیفی اولین اصلی که مطرحه این است که امکان سیر الالله باید برای همه فراهم باشه. به عبارت دیگر نظام اجتماعی سیاسی باید به گونه ای باشد که این امکان سیر برای همه وجود داشته باشه. این اولین مبنا در عدالت هست که به صورت عقل نظری ما بهش میرسیم. حالا خود این رو ما اگر لوازمش رو بررسی بکنیم و پیش بریم، خب ملا صدرا میرسه به اون شاخصه های کمی که حدود 10 تا از این شاخصه های کمی رو ما مطرح کردیم در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه.
خیلی ممنونم. نمیدونم اونجا دوستانی حضوری هستن بخوان مطلبی رو ارائه بفرمایند، نکته‌ای، تأملی، پرسشی داشته باشند. بسیار خوب. خیلی خوب، خیلی ممنونم از فرمایشات زتالی، بهره‌مند شدیم و طبیعتاً همونطوری که من اشاره کردم، خب مباحث در حد یک تلیعه‌ای خواهد بود، برای اینکه انشاءالله باز مفصل‌تر بتونیم از این مباحث بهره‌مند بشیم با حضور اساتید عزیز و ارجمندمون. هم از جناب آقای دکتر امامی جمعه تقدیر تشکر میکنم، زحمت کشیدن امروز تشریف آوردن و بحث را فرمودن، هم از دوستانمون که به صورت حضوری و مجازی در خدمتشون بودیم و با نقطه نظراتشون بحث رو پربارتر کردن.
منم لازم میدونم که مجدداً تشکر بکنم از حضرت عالی و همچنین سایر دستندرکاران، و من خیلی خوشبخت بودم و خوشبخت بودم که امروز در خدمت اساتید معظم و همچنین دوستان بزرگوار بودیم و یه طرح بحثی شد و من متقابلا هم استفاده کردم از نکاتی که مطرح فرمودن.
بله، البته ما دوست داشتیم که آقای دکتر رو در جمع خودمون در پژوهشگاه می داشتیم، ولی خب این فرصت برامون ایجاد نشد. با این حال از دوستانمون در پژوهشکده الهیات و خانواده در اصفهان تقدیر تشکر میکنیم که این فضا رو موجب شدن، ایجاد کردن که ما باز هم صوت و تصویر جناب آقای دکتر امام جمعه رو داشته باشیم، و هم از دوستانی که اونجا حضوری گویا تشریف دارن تقدیر تشکر میکنیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد این ارائه رو هم به پایان میبریم. الله صل علی محمد و آل محمد. ما ارائه سوم رو که در خدمت جناب آقای دکتر پزشکی هستیم 5 دقیقه دیگه انشالله، البته ساعتها اینجا مختلفه، ما 10:30 اگر دوستان موافق باشن، ما رأس 10:30 انشالله ارائه سوم رو با حضور و سخنرانی دوست عزیزم جناب آقای دکتر پزشکی خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خب دو تا ارائه از صبح طرح شد، جناب استاد دلیر و جناب استاد امامی جمعه بحثشون رو ارائه فرمودن، ما ارائه سوم رو بنیانهای سیاست وجودی رو در خدمت جناب آقای دکتر محمد پزشکی دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی هستیم. آقای دکتر پزشکی خب رو بحث‌های فلسفه علم سیاست و فلسفه علم سیاسی و حکمت متعالیه، الگوهای علم سیاست و حکمت متعالیه و مباحثی از این دست خب چندین کار پژوهشی تا الان انجام دادن. یکی از کارهای ارزشمندی هم که الان دارن انجام میدن همین بحث سیاست وجودیه. تا جایی که اطلاع دارم 1-2 فصل از این تحقیق هم توسط ایشون نگارش شده. به هر حال بحث مهمی خواهد بود. ما ارائه سوم رو به مباحث جناب آقای دکتر پزشکی اختصاص دادیم که در این نشست بزرگ داشته ملا صدرا انشاءالله بهره‌مند بشیم از فرمایشات ایشون. در خدمت جناب آقای دکتر پزشکی هستیم برای ارائه بحث. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک ایام ولادت امام رضا علیه السلام و ولادت خواهر بزرگوارشون خانم حضرت معصومه علیه السلام، عنوان بحثی که میخوایم انجام بدیم تحت عنوان مبانی علم سیاست وجودیه و برخلاف دو دیدگاه قبلی، من بیشتر از سمت علم سیاست میخوام وارد به بحث‌های در واقع حکمت مطالعه بشم، برای اینکه بتونم بحث رو ارائه بدم باید اون فضایی رو که تو اون فضا این بحث میشه ارائه شده رو عرض کنم تا بعد ببینیم که از حکمت مطالعه چجوری میتونیم برای این فضا استفاده کنیم. وقتی که ادبیات فلسفه علوم اجتماعی روز رو مد نظر قرار میدیم، به یک اعتباری کل مکاتب علوم اجتماعی رو به یک اعتباری به دو دسته کلی میشه تقسیم کرد. یک، مکاتبی که میشه اونها رو تحت عنوان مکاتب ماهیتی علوم اجتماعی قرار داد و دوم مکاتبی که تحت عنوان اسمگرایی قابل جمع. دسته اول مکاتبی هستند که معتقد به وجود کلیاتی مثل جامعه، مثل دولت، مثل نهادهای اجتماعی و هر چیزی که فراتر از انسان هستند. این نوع به اصطلاح مکاتب چون معتقد به اصطلاح چیزی هستی فرای وجود انسان هستند، نوعا دیدگاه‌هایشون به لحاظ حکمی دیدگاه‌های اصالت ماهیتیه. نوع سوالاتشون هم که وقتی از مثلا پدیده‌های اجتماعی سوال میشه از ماهیت سوال میکنه، وقتی از سرشت نهادهای اجتماعی، از سرشت جامعه، از سرشت دولت یه چیز دیگه صحبت میکنن، در پاسخش به سمت ماهیت میرن. نمونه های خیلی نمونه به اصطلاح معاصرش مکتب واقع‌گرای انتقادیه مثل باسکار که اینا معتقد هستن که علاوه بر به اصطلاح این قواعد و قوانین قابل مشاهده و تجربه پذیری که ما مشاهده میکنیم، در لایه پایین تر یک سری از قواعد کنترل کننده نظام رفتار وجود داره که قابل مشاهده مستقیم به شکل تجربی نیست، بلکه بر اساس مطالعات قابل مشاهده تجربی اونها رو میتوانیم پی ببریم بشه. گروه دوم گروه از به اصطلاح نظریات هستن که اسم جامعی اگه بخواییم براشون بگذاریم میتونیم بگیم که اینه نامگرا هستن. نامگراها نوعاً به وجود کلیت‌های مثل جامعه، مثل نهادها، غیر از تشکیل اعضا و افراد تشکیل دهندش قائل نیستند. تو حوزه علوم اجتماعی انواع اقسام جامعه شناسی های تفسیرگرا توی این به اصطلاح طیف قرار میگیرند. توی این طیف شما وقتی نوع مباحث رو نگاه میکنید از آن چیزی صحبت میشه که ما بهش میگیم که همکنشی های متقابل، یعنی رابطه بین افراد آخرین سطحی از سطح تحلیلی که به وسیله این دسته به اصطلاح از نظریات انجام میگیره. مثلا رفتارگرایان تو حوزه علوم سیاسی به این شکل تقسیم میشن. نکته جالب اینه که در فضای تفکر غربی یه تناظری بین اصالت دیدگاه اصالت ماهیت با اون دسته اول و دیدگاه اصالت وجود با دسته دوم هست. بنابراین نامینالیزم قرین میشه با اصالت وجود و به اسلام مکاتب فکری ماهیتگرا به اصطلاح متناظر است با بحث اصالت ماهیت. بعد اون موقع این سوال پیش میاد که در حکمت متعالیه با اینکه به وجود کلیات مثلا تو حوزه علوم اجتماعی بگیم مثل جامعه اقرار میکنیم، چجوری این مکتب اصالت الوجودیه و اصالت الماهیتی نیست؟ این مطلبی است که برای نوع این به اصطلاح دیدگاه غربی جای سواله و کسانی هم سعی کردن که پاسخهایی بگن. مثلا بعضی از پاسخها رو آقای دکتر سروش خیلی وقتای پیش توی تفرج سون به این سوال داده و جوری توضیح داده که با به اصطلاح دیدگاه‌های غربی سازگارتر باشه این سوال. خب ما میگیم که این نکته اول بود. نکته دوم که میخوام توضیح بدم اینه که وقتی که به تاریخ پیدایش و علوم مثلا علوم جدید نگاه میکنیم، میبینیم که پشت هر یک از این علوم جدید یک مکتب فکری خوابیده. مثالش رو عرض کنم، می‌دونیم که علوم انسانی اثباتی به شکل دقیق امروزیش محصول قرن بیستمه. به شکل خیلی دقیق اولین علم انسانی که به این اثباتی که به شکل جدید ساخته شد تو حوزه جامعه شناسی در سال 1922 با نوشتن یک کتاب جامعه شناسی شروع شد. یعنی در دهه 20 ما اولین علم انسانی اثباتی به معنی دقیق امروزش رو داریم. علم سیاست یک مقداری متأخرتره. علم سیاست از دهه 90 یعنی بعد از جنگ دهه 50 بعد از جنگ جهانی دوم به اصطلاح پا به این قلمرو گذاشت. توزیع علم سیاست اثباتی با بحث‌های رفتارگرایی سیاسی شروع شد، بعد به وسیله ساختارگراها و کارکردگراها به کامل شد، بعد از بحث‌های سایبرنتیک استفاده کردن برای این بحث‌ها. و همونطور که می‌دونیم قدمت و عمر این نوع بحث‌ها در اونجاهایی که علم سیاست یعنی علم پارادایم اثباتی غالب شد، یعنی جهان انگلیسی زبان حتی تو اونجا تا 20 سال بیشتر دوام نیافت. یعنی از 1970 به این بر ما شاهد به اصطلاح ترمیم هایی در اصالت پارادایم اثباتی هستیم که به شکل اثباتگرایان جدید و بعد از 1980-90 به شکل نو اثباتی ها مطرح می شکلی. در اینجا در واقع خیلی از اون بحث های اثباتی با بحث های به اصطلاح زبانشناسی مخلوط میشه. خب میدونیم پس میتونیم بگیم که علم سیاست اثباتی که میشه از رهیافت‌ها یا نظریه‌های مثل نظریه‌های یا رهیافت‌های رفتارگرایانه سیاسی، نظریه‌های مثل نظریه‌های پارسونز توزیع کارکردگرایی یا اونهایی که کارکرد ساختاری هستن مثل آلموند، مثل سیدنی وربا، مثل گابریل آلموند رو مثال میتونیم بگیم، تو اینها همه متأثرن از اثباتگرایی پوزیتیویسم منطقی. خب گفتیم که در حوزه علوم به سطح حوزه دانشی علم سیاست اثباتگرایی به این شکل از بحث ها نوعاً در جهان انگلیسی زبان غالب شد، در کشورهای انگلیسی زبان. اما در مورد اروپای قاره‌ای چطور؟ طبق آماری که استوکر و مارش میدن، معمولاً توی اروپای قاره‌ای، منظور از اروپای قاره‌ای نوعاً این منظورشون فرانسه است و آلمانه، بیشتر این دوتاست، یک سوم از قلمروهای مطالعاتی را علم علوم اثباتی تونستن به اصطلاح تصرف کنن. همواره دو سوم باقی یا مطالعات با شیوه حقوقی بوده که غالبا در حوزه کشور فرانسه انجام گرفته، یا تاریخی بوده که در واقع استفاده شده است از اون بینش ایدالیسم آلمانی. ولی موضوع اینه که در هر دو صورت، یعنی چه اونهایی که معتقد به علوم اثباتی بودن و چه علوم اثباتی نبودن، این بحث ها وجود داشته که علم سیاست اثباتی تا برهه‌ای از تاریخ تونسته به اصطلاح پوزیتیویسم منطقی چی بشه؟ حمایت بشه. خب جایگزین های براش گذاشته شد. یکی از جایگزین هایی که اینجا فقط میخوام به عنوان مثال اشاره کنم، وگرنه جایگزین های زیادی داره، علوم انتقادیه. علوم انتقادی توی حوزه آلمان روش کرد، توی حوزه ایدالیسم آلمانی روش کرد و بنیانگذار خیلی مشهورش هم آقای چیزی دیگه، هابرماسه. هابرماس وقتی که میاد صحبت میکنه از علم انتقادی، او هم پشت این علم یک فلسفه قرار میده، اما فلسفه قرار میده فلسفه مثلا اون چیزیست که او از او به نام نظریه انتقادی نام میبره. نظریه انتقادی در واقع نوعی از فلسفه است، یکی از فلسفه های مثلا تاریخ گرایانه است که به وسیله مکتب فرانکفورت در تضاد و در انتقاد از پوزیتیویسم اثباتی در آلمان رشد کرد. حالا را دارم برای چی توضیح میدم این ماجرا را؟ ماجرا را برای این دارم توضیح میدم که بگم که هر یک از این علوم توضیح سیاست متکی به یک فلسفه بوده. در به اصطلاح حوزه انگلیسی زبان همین امروز هم خب ما شاهد به اصطلاح بحث اثباتگرایی یعنی جدید هستیم، علارغم تمام تعدیلاتی که تو حوزه‌ی ادعاهای قبلیشون دادن، اما باز به یک شکلی به خودشون منتسب میکنن به فلسفه اثباتی. دوزی آلمان هم یکی از شاخه هایی که داره رشد میکنه شاخه انتقادی است که به نظریه انتقادی متکی، که نظر انتقادی خودش یک نظریه به اصطلاح تاریخی. بر اساس این دوتا، این به اصطلاح انتظار یک انتظار معقولی است که بر اساس فلسفه های بومی خودمان ما هم بتوانیم علوم مرتبط را بسازیم. در واقع این یک ادعایی است که معقول به نظر میرسه که بشه بر اساس مثلا حکمت متعالیه علم سیاستی ساخت. خب اگر بخوایم این چنین کاری رو انجام بدیم، علالقاده باید برش اسمی بگذاریم که در واقع نشان دهنده اون خصلت است. علم سیاست اثباتی از همون واژه اثباتیش نشون میده، اون قید اثباتیش به ما نشون میده که نوع بحث‌ها بحث‌هاییست که تو حوزه به اصطلاح فلسفه حسی است، روش‌شناسیش علی‌القاعده باید کمی باشه، بعد عمومیت رو باید برسانه، یعنی یک قاعده، یک قانون، یک قاعده، یک نظریه خواهد دار که برای همه جوامع قابل استفاده است. و از این طرف وقتی که صحبت میشه از علم انتقادی که مبتنی است بر نظریه انتقادی، براساس نظر انتقادی علل قاعده صحبت معلوم است که در مورد رهایی بخشیه، یعنی نوع علمی که ایجاد میکنه درگیر شدن با وضع موجوده، نوع علمی که ایجاد میکنه کیفی است، یعنی روش شناسیش کیفی خواهد بود، نوع بحثی که ارائه خواهد کرد مقطعی و لوکاله، یعنی نسبت به جوامع مختلف به اصطلاح تجویزهای مختلف میده. خب اگر بر اساس این به اصطلاح تجارب قرن بیستم بخواییم صحبت کنیم، بگیم اگر بتونیم این ادعا ادعای معقولی باشه که بتونیم از حکمت متعالیه علمی توضیح سیاست یا قلمروی در حوزه سیاست یا رهیافته و نظریه‌ای درست کنیم، چه عنوانی بهش بدیم مناسب است به این که نشان بده این علم تکی که دارد میکنه در حوزه حکمت متعالیه. خب میدونیم که وقتی که حکمت متعالیه ازش صحبت میکنه، اولین ویژگی که ازش به ذهن ما میاد سلطه وجوده. بنابراین باید علال قاعده علم سیاستی که درست میشه این قید وجودی بودن درش به اصطلاح موج بزنه، بنابراین میشه ازش به علم سیاست وجودی صحبت کرد. اما همین اول کار یه مشکلی پیش میاد. در مصاحبه‌ای که با مرحوم علامه طباطبایی هنگام شهادت استاد مطهری کردم، با اینکه حالش خوب نبود و نمیتونست صحبت کنه، چند بار هم تقاضا کرد که صحبت قطع بشه، این خبرنگار بعد از بحثایی یک سوال خیلی مهم ازش میپرسید. سوال آخری خبرنگار و پاسخ بسیار کوتاه‌های علامه جالب بود. خبرنگار ازشون پرسید که فلسفه اسلامی چه بهره‌ای در علوم انسانی خواهد داشت؟ علامه فرمودن هیچ. دلیلش هم خیلی راحته، گفتن که فلسفه از امور حقیقی صحبت میکنه، علوم انسانی علوم اعتباری هست و فاصله و شکاف بزرگی بین علوم حقیقی و علوم اعتباری هست. خب بنابراین علاقاتی برس این صحبت تمام رشته های بنده باید تمده بشه. نمیتوانیم از چیزی به اسم علم سیاست وجودی صحبت کنیم. دلیلش هم اینه که علم سیاست علم اعتباریه، برساختیست و حکمت متعالیه از امور حقیقی صحبت میکنه. اما همین فیلسوف در جایی یه راهنمایی خیلی کوچیکی کرده که میتونه من رو از این به اصطلاح بن‌بست خارج کنه. اون راهنمایی چیه؟ فکر کنم اگر اشتباه نکنم در جلد دوم المیزان در بحث از نبوت یه تیتری دارن ایشون تحت عنوان نگاه فلسفی به نبوت. اونجا گویا همین پاسخی که به اون خبرنگار داده بود هنوز تو ذهنش بود، بنابراین خودش قبل از این کسی سوال کنه پاسخ میده، یعنی بیان میکنه. میگه درست است که بحث از دین که شامل معارف حق است، شریعت است و اخلاقیات، مخصوصا قسمت های مختلفشون که نقلی هستند، بحث از علوم و امور اعتباریه، اما میشود از این علوم اعتباری به شکل فلسفی بحث کرد. یعنی یه دیدگاه فلسفی میشه به این امور اعتباری انداخت. خب چطوری؟ میفرماید که دین رو اگر به لحاظ ساختاری تقسیم بکنیم به معارف حقه، اخلاق و هنجاریات و قواعد رفتاری حاکم بر عمل، میدونیم که همه اینها برای استکمال نفس آدمی آمده است و نتیجه عملی در سعادت یا شقاوت آدمی میگذاره. بنابراین این علوم اعتباری تأثیرات واقعی بر روی نفس که او هم یک به اصطلاح امر واقعی میگذاره و به اعتبار تأثیری که روی این امور واقعی میگذاره قابل بحث در حوزه فلسفه میباشه. خب اگر این حرف رو ما بیایم گسترشش بدیم، علامه فقط در مورد بحث دین این توضیح رو دادن، هرچند عنوان تیتری که در المیزان خورده اینه که بحثی فلسفی در باب نبوته، این رو علامه فقط در مورد این بحث انجام داده، دین مخصوصا در اونجاهایش که تشریعیه امکان بحث فلسفی ازش هست. حالا ما اینو میتونیم توسعه بدیم. چجور توسعه بدیم؟ بگیم در تمامی امور فلسفی که نتایج واقعی در استکمال نفس ما دارن، چه به لحاظ منفیش چه به لحاظ مثبتش، یعنی باعث به سعادت رسیدن ما یا شقاوت ما بشن، ما میتوانیم از دیدگاه ها، یعنی از دیدگاه فلسفی به چی نگاه کنیم؟ به علوم انسانی نگاه کنیم. خب اگر این شکلی باشه از همین اول معلومه که علم سیاست وجودی از یک زاویه خاصی داره به علوم سیاسی یا علوم انسانی میپردازه و نمیتونیم غیر از اون زاویه خاص شروع کنیم به بحث در مورد علوم انسانی یا علم سیاست وجودی. اینجا در واقع میخوام یه پلی بزنم به این بحثی که انجام دادم با اون مبانی. بنابراین یکی از چیزهایی که میشود ما برای علم سیاست وجودی به عنوان اون قید اصلی که به اصطلاح ماهیت این علم رو برامون شخص کنه بحث اصالت وجوده. بنابراین احتمال این که ما بتوانیم از آموزه اصالت وجود بهره ببریم برای علم سیاست وجود داره. این نکته رو باید توضیح بدم که وقتی که من از آموزه اصالت وجود صحبت میکنم منظورم این نیست که علم اصالت وجود یکی از مسائل حکمت متعالی است در کنار مسائل دیگرش که هست. یعنی وقتی که شما مسائل حکمت متعالی رو بحث میکنید یکی از مسائل اصلیش اصالت وجوده، در کنارش مسائل دیگر هم هست، اما میخوام بگم که این مسئله به لحاظ ارزش و اعتبار فقط در عرض مسئله دیگه نیست. به قول آقای حائری، مرحوم مهدی حائری، این وزن این آموزه از وزن دیگر آموزه های حکمت متعالی بسیار بالاتره، به شکلی که به اصطلاح سایه خودش رو بر تمام مسائل حکمت متعالیه انداخته و شما نمیتونید هیچ مسئله از مسائل حکمت متعالیه رو بحث کنید مگر اینکه رد پای از اصالت وجود توش نبینید. او به این بحث عنوانی میده تحت عنوان اینکه اصالت وجود در واقع یک فرازبانه، فرازبانی است که با اون فرازبان حکمت اسلامی یک دور جدید به اصطلاح بحث شده. برای اینکه بحث فرازبان، چون این بحث فرازبان متالنگویج شاخه‌های مختلفی پیدا کرده و بر اساس هر شاخه‌ای تعریف خاصی پیدا کرده، میخوام مفهوم فرازبان رو بر اساس توضیح خود آقای حائری توضیح بدم. آقای حائری میگه منظورم از فرازبان میدونی چیه؟ میگه فرض کنید در دبیرستانی معلم انگلیسی میاد کلاس در زبان انگلیسی، در کلاس انگلیسی قواعد گرامری انگلیسی رو به بچه ها یاد میده، اما این رو به زبان فارسی به بچه ها یاد میده. میگه موضوع بحث گرامر انگلیسیه، یعنی زبان انگلیسی موضوع بحثه، اما این زبان به چه زبانی توضیح داده میشه؟ به زبان فارسی. این زبان فارسی فرازبان چیزه، اون زبان انگلیسی است. حالا اگه بخوایم این به اصطلاح تعریف از فرازبان رو ما تسری بدیم از این مثال به بحث خودمون، اون وقت اینطور خواهد شد. وقتی که صحبتی میکنیم از علم سیاست وجودی، در واقع داریم صحبت میکنیم از مسائل علم سیاست اما با زبان اصالت وجود. خب پس یکی از دلایل در واقع این که این قید علم سیاست جدید یا این حوزه مطالعاتی جدید میتواند وجودی باشد این است که به اصطلاح نتیجه کار، حاصل کار در نفس آدمی که یکی از امور حقیقی در این دنیاست تأثیر داره. البته ما با توضیحات بیشتری که در مورد علت این نامگذاری میدیم میتونیم به در واقع مبانی دیگه به اصطلاح علم سیاست وجودی پی ببریم. یکی از دلایل دیگه که میشه علم سیاست رو متصف کرد به قید وجود، این قاعده خیلی عام و شامله که میگن که انسان جهان صغیر و جهان انسان کبیر. از این به اصطلاح تیتر، از این آموزه به این شکل برای بحث علم شناسی فلسفی میخوام استفاده کنم که طبق آموزه های فلسفی ما نظام خلقت احسن نظام ممکنه. خداوند نظامی رو که خلق کرده بهتر از این نمیشد خلق کرد، بنابراین به غیر انسان باقی موجودات به شکل به اصطلاح غریزی، به شکل اجباری تابع این قانون و نظم هستن. به انسان که میرسه از انسان خواسته میشود که از اون نظم پیروی کند، الگو بگیره. بنابراین یکی از حساب وجوه دیگری، ادله دیگری که میتونیم این علم سیاست رو وجودی قلم دادش کنی اینه که بگیم که این علم سیاست، علم سیاستیست که از قواعد هستی میخواهد به اصطلاح آزادانه و با اراده تبعیت کنه. و جالبه چون صحبت از به اصطلاح مرحومای چیز شد، مهدی حائری شد، میخوام بگم که بر اساس همین بینش ایشون تعریف جدیدی از واقعیت میکنه. وقتی که او صحبت میکنه که تعریف خواهد بکنه واقعیت رو، تعریف میکنه که میگه آن چیزی واقعی است، آن چیزی به اصطلاح نفس الامره که بر اساس و مطابق نقشه ترسیم شده قبلی اجرا بشه. پس برخلاف نوع فیلسوفان ما که وقتی که میخواهند واقعیت رو تعریف کنند اون رو با وجود تعریف میکنند به عنوان یک امر ذاتی، او وقتی که از واقعیت میخواد صحبت کنه به رابطه بین دو تا امر وجودی داره استناد میکنه، امری به اسم نظام خلقت و انسان. و در واقع میخواد بگه انسانی که داره الگوگیری میکنه از نظام خلقت، در واقع این نوع الگوگیریه، این نوع ترسیم نقشه راه، اون رو اسمشو گذاشته واقعیت. خب بنابراین تا الان ما با چند به اصطلاح اصل فلسفی و ارتباطش با فقط نامگذاری علم سیاست آشنا شدیم. یکی این بود که عرض کردم به معنای این است که علم سیاست بدین جهت میتواند وجودی باشد که در وجود ما تأثیر میگذارد از طریق جامعه پذیری یا اجتماعی شدن. دوم این که علم سیاست از طریق ارائه الگوهای واقعی زندگی سیاسی میتواند بر به سبب حوزه علوم سیاسی تأثیر بگذارد. اگر بخوایم این رو باز ادامه بدیم میتوانیم از چیز دیگر هم صحبت کنیم که او هم به ما کمک میکنه برای اینکه چرا این رو وجودی مینامیم. و حالا برمیگرده به اون بحث اولی که گفتیم که در بحث های جدید مکاتب جدید یا ماهیتگرا هستند یا نامینالیزم هستند، اسمگران، فلسفه حکمت متعالیه از طرفی معتقد به وجود کلیات هست، مثل نوع، مثلا جنس، تو حوزه علوم اگه بخوایم تسریش بدیم به بحث های علوم اجتماعی مثل وجود جامعه، وجود مستقل دولت غیر از افراد تشکیل دهندش، و از اون طرف برخلاف اون بحث های غربی ها اصالت ماهیتی نیست، اصالت وجودیه. بنابراین به این دلیل میتونیم بگیم که این شاخه از علم سیاست یا بگیم این قلمرو جدی از علم سیاست رو میتوان وجودی نامید که به جای توجه به ذات نهادها به وجود آنها توجه میکنه. بس فکر بکنم یکی از نتایج افتراق بین این نوع نگاه با نگاه مرسوم غربی اینه که اگر شما اصالت الماهیتی باشید و مثلا شروع کنید به مطالعه، میگه که قدیمی ترین موضوعات مطالعه در حوزه علوم سیاسی نهادها بودن دیگه، حکومت چه جوریه، دولت چه شکلیه، بحث مثل اینه و این بحث ها تو همه شون صحبت از چیه؟ ذات دولته، ذات مثلا فرض کنید اون جامعه هست، نهاد دولت چه جوری میشه، نهادگرایی بر اساس اصالت ماهیت نهادگرایی قدیم شکل گرفته. اما اگر بیایید بر اساس این شیوه نگاه کنیم به چیزی به اسم نهاد دولت، به چیزی به اسم نهاد جامعه، نهادهای اجتماعی، برای شما اون چیزی که مهمه اون شکل ظاهری نهاده نیست، بلکه رابطه اصلی است که در بین اعضای این نهاد برقرار میشه. به یه شکلی شما در عین اینکه دارید نهاد رو بحث میکنید براتون خود نهاد اصالت در تحلیل نداره. خب نتیجهش تو حوزه موضوع، مثلا یکی از نتایجش تو حوزه موضوع علم سیاست این میشه که موضوع علم سیاست چیه؟ مارش و استوکر برای پاسخ به این سوال بریتانیای بعد از جنگ جهانی دوم رو تا زمان نگاشی کتاب سرچ کردن. میگه وقتی که به علوم سیاسی بریتانیایی نگاه میکنیم از زمان جنگ جهانی دوم به این بعد، میبینیم که موضوعات مختلفی به عنوان موضوعات علم سیاست مطرح شدند. مطالعه حکومت، وقتی که میگه حکومت یا بعضیا فقط قوه مجریه رو گرفتن، بعضی قوه مقننه رو بهش اضافه کردن، بس علم سیاست یعنی مطالعه حکومت. بعضی وقتا گفتن دولته، یعنی اون شکل انتزاعی قوا. بعضی وقتا اومدن بهش احزاب سیاسی رو اضافه کردن، یعنی بعد از یک دوره، یک مرحله که این جامعه داره پیشرفت میکنه، گفتن موضوع علم سیاست دولت به اضافه احزاب سیاسی. بعد یواش یواش که پای به اصطلاح نهادهای مدنی به حوزه دولت و قلمرو قدرت اضافه میشه، بعضی گروه های فشار رو هم بهش اضافه کردن، گفتن که موضوع علم سیاست گروه های فشار هم هست. تا اینکه اینجوری میشماره میگه این اواخر با این شعار غلیظ فمینیستی که فمینیستای رادیکال که میگن هر چیزی خصوصی سیاسی است، تقریبا تمام بحث ها و اون به اصطلاح تفاوت بین عرصه عمومی و عرصه خصوصی از بین میره. بنابراین اون موقع به قول آقای دکتر بشیریه وقتی که میپرسیم که موضوع علم سیاست چیست، ناگزیریم آقای دکتر بشیریه میگه ناگزیریم بگیم که سیاست دانش چند موضوعی و چند وجهی است که در هر برهلی بنا به شرایط زمان و مکان خاص خودش یکی از این وجوه، یکی از این زوایا بولد میشه. این نگاه، نگاه اصالت ماهیتی به سیاست. اگر حالا بیام اصالت وجودی به سیاست نگاه کنیم به این نهادها و بگیم که موضوع علم سیاست چیه، شما میتونید یک پاسخی بهش بدید که همه اینها رو در بر بگیره و در این حال هم چند وجهی نشه. شما خیلی راحت میتونید بگید که موضوع علم سیاست بر ساختهای افراد بشره که مبتنی بر سلسله مراتبه. علامه طباطبایی به این چیز فکر میکنم دقت کرده، توی او به اصطلاح اعتباریات بعد از اجتماع که میشماره، بعد از اعتبار ریاست و مرؤوسیت و چند تا بسته، یه دونه هم برساخت داره تحت عنوان یک اعتبار داره، اعتبار متساوی الطرفین. اونجاهایی که طرفین این اعتبار مساوی هست، مثل ریاست و مرؤوسیت، مثل فرمان روای و فرمان برداری نیست که یکی بالا و یکی پایین باشه. بنابراین این رو میشه از به اصطلاح استنتاج کرد از فرمایش علامه که وجه فارغ روابط سیاسی با روابط اجتماعی در همین اقتدار مند بودن، سلسله مراتب مند بودن به اصطلاح ماهیت امر سیاسیه، در مقابل متساوی الطرفین بودن تو حوزه امر اجتماعی، که این رو به یه شکل جامعه شناسی مدرن هم توضیح میده. مثلا میگه که وقتی که روابط بین گروه ها مبتنی بر نفوذ باشه، موضوعی است که باید در جامعه شناسی بحث بشه. اما وقتی که این بحث از نفوذ فراتر میره به حوزه اقتدار میرسه، اون موقع یک گروه دیگه برتر از گروه های دیگه میشه و اینجاست که پای اون گروه به حوزه جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی باز میشه. که این هم یک دیدگاهه، البته نه بگم که تنها دیدگاه، اما از فرمایشات علامه میشه اینطور استنتاج کرد که وجه فارغ بین روابط سیاسی و امر سیاسی با روابط اجتماعی و امور اجتماعی در این است که بحث فرمان روایی به بحث سیاسی سلسله مراتبیه، برخلاف بحث علوم اجتماعی دیگه که توش یعنی یک گروه بر دیگر گروه تسلط نداره، از طریق گفتگو، از طریق اقناع کردن میتونه نفوذ پیدا کنه. خب تا اینجا چی عرض شد؟ تا اینجا میخوام عرض کنم که بنابراین میشه صحبت کرد از یک حوزه مطالعاتی یا یک علم سیاست جدید به اسم علم سیاست وجودی که مبتنی است بر آموزهای حکمت مطالعه، که ما در واقع این چند دقیقه که صحبت شده تو اینه فقط در مورد آموزه اصالت وجودش صحبت کردیم و بحث‌های حوزه به اصطلاح هستی شناسیش رو توضیح دادیم. در حوزه معرفت شناسی من یک مثال فقط یک توضیح بدم و سخنم رو پایان برسونم. اونم اینه که در حوزه به اصطلاح معرفت شناسی از این جهت این علم وجودی باز حساب میشه که بر اساس آموزه‌های معرفت شناسی فیلسوفان مسلمان هر امر اعتباری بازگشت به یک امر حقیقی میکنه. علامه توی اصول فلسفه عربی رئالیسم فقط اشاره به اسم کرده توضیح نداده و متأسفانه علامه مطهری هم همین رو توضیح نداده، گفته است که فرق بین علوم اعتباری با علومی که به اصطلاح خیال محضن، این است که امور خیالی محض در عالم خیال باقی میمونند، در حالی که علوم اعتباری بالاخره تکیه میکنند بر امور حقیقی. اما اینکه چجوری تکیه میکنند توضیح داده نشده، توضیحاتش در علم میزنه، توضیحاتش در علم میزن اونجایی که بحث اگه اشتباه نکنم اوایل جلد دوم علم میزن یه بحثی دارن، همون صفحه اول جلد دو بحث رو میکنه که چجوری مالکیت که یک امر اعتباریه تکیه میکنه به امر حقیقی. اونجا توضیح میده که مالکیت اعتباری ما چه رابطی با مالکیت باری تعالی داره و توضیح میده اونجا که اون رو ما میتوانیم در واقع از اون موردش انتظار کنیم در مورد بحث خودمون ازش استفاده کنیم. خب اما این رو به این شکلی مثلا فلسفه تحلیلی امروز هم میگه، میگه که بالاخره علوم برساختی منتهی میشن به امور عینی و حقیقی. چه جوری؟ به این شکل که برای بحث معرفت‌شناسی ما، ذهن ما وقتی که میخواهد یک مفهوم جدید بسازه رجوع میکنه به مفاهیم قبلی که در بسته حافظه ذخیره کرده، از میان محفوظات و ذخایر دست میزنه به گزینش، یعنی پاره ای از ویژگی ها و صفات بعضی از این به اصطلاح محفوظات رو، مفاهیم رو میگیره، آریه میده به بعض دیگه ایشون و از این طریق شروع میکنه به گسترش دادن مفاهیم. اما میدونیم که مفاهیم از این نظر، اون مفاهیم که توی حافظه هستن، سه به اصطلاح شکل کلی، سه قسم کلی هستن. یا این مفاهیم مثل این مفاهیم جدیدی که میخواییم بسازیم اعتباری هستن، یا از نوع مفاهیم ثانی فلسفی هستن، یا از نوع معقولات اولی هستن. خب مفاهیم اعتباری گفتیم که چجوری ساخته میشه، از طریق استعاره، یعنی استعاره از آریتگیریه، ویژگی‌های یک چیز رو میگیریم به چیز دیگه قرض میدیم. مفاهیم ثانی فلسفی این شکلی نیستن، بلکه میاییم از به اصطلاح معقولات اولیه که وجود داره که متناظر هستن با اون چیزهای خارجی که در بیرون هستن، به اصطلاح مفاهیم رو از حق اونها انتظار میکنیم. مثلا فرض کنید وقتی رابطه دو نفر رو با هم میبینید، ازش مفهوم پدر بودن و فرزند بودن رو انتظار میکنیم. در خارج از ذهن ما چیزی به اسم پدر و مثلا پسر وجود ندارد. اون کسی که بیرون هست علی است و حسن، و میدونیم که حسن زاده علیه. این پدر بودن رو از نوع رابطه به این دوتا ما انتظار کردیم، گفتیم از این ور به اون ور نگاه کنیم او پدر است، از این ور به اون ور نگاه کنیم این پسر است. پس رابطه خب، بنابراین مفاهیم انتزاعی منشأ انتزاعی خارجی از ذهن دارن. مفاهیم یا معقولات اولیه اصلا به شکل مستقیم از خارج گرفته میشن. ذهن وقتی چیزی رو در خارج میبینه، صورتی از اون رو در خودش منقش میکنه. بنابراین معقول به ذات ما مطابقت داره با معقول به الارض ما، این همانی بینشون است به لحاظ مصداق. خب اگه اینا رو در نظر بگیریم با این توضیح، مفاهیم به اصطلاح اعتباری ما، معقولات ثانی ما و معقولات اولیه به شکلی مستقیم یا با واسطه بالاخره به واقعیت خارجی ارتباط پیدا میکنن. به همین دلیل هم است که به این دلیل، به دلیلی که بالاخره به شکلی با واقعیت خارجی ارتباط داریم، میتوانیم بلاز معرفت شناسیم از علم سیاست وجودی حرف بزنیم، حتی توضیح معرفت شناسیش. به همین شکل میشه در مورد حوزه روش شناسیش هم صحبت کرد که چجوری ما میتوانیم معیارهای پایایی و معیارهای به اصطلاح اعتبار علم سیاست به این شکل جدید رو ربطش بدیم به بحث اصالت وجود، که فکر میکنم وقتی من چون تموم شده من دیگه تا اینجا بسنده میکنم و خوشحال میشم که نقد دوستان رو در این زمینه بشنوم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر پزشکی عزیز که بحث خودشون رو ارائه فرمودن. چند دقیقه بحث و گفتگو داریم، اگر دوستان نکته ای مطلبی دارن. علی حال خلاصه بحث آقای دکتر در مباحث هستی شناسی علم سیاست وجودی که خب تفصیل بیشتری داشت در فرمایشاتشون و بحث معرفت شناسی علم سیاست وجودی خلاصه میشه و مباحثی که فرمودن در تحقیقشون با همین عنوان بنیانهای سیاست وجودی مورد توجه هستش. طبیعتاً تکمیل این مباحث رو جناب آقای دکتر پزشکی در همین تحقیقی که در حال کار دارند اونجا انشالله ارائه خواهند فرمون. البته راجع به بحث‌های فلسفه علم سیاست و رابطش با حکمت متعالیه خب تا الان دو سه تا کتاب ایشون چاپ شده، میتونن به اون مباحث هم دوستان رجوع بکنن. احتمالاً دوستان نکاتی دارن. یک سوالی هم که در فضای اصطلاح مجازی دوستان مطرح کردن رو من میخونم خدمت آقای دکتر پزشکی که پاسخ بدن. اولا اون فرمایش مرحوم آقای دکتر حائری رو فرمودن، آدرس رو بفرمایید که چی بود. اما این پرسش هم مطرح شده که شاخص‌های یک نظریه بودن یک نظریه سیاسی رو هم خود مبنای وجودی نباید تعیین کند. حالا امیدوارم که درست بخونم. حالا من میخونم اینو خدمتتون میدم که جناب عالی ملاحظه فرمایید. شاخص‌های یک نظریه رو نوشتن، یعنی شاخص‌های یک نظریه بودن یک نظریه سیاسی را هم خود مبنای وجودی نباید تعیین کند. یعنی در واقع احتمالاً باید دنبال مبناهای دیگه ای باشیم غیر از اون، چرا که ممکن است بر اساس آن دیدگاه نظریه های سیاسی ماهیتگرا رد شود، یا به عبارت دیگر علم سیاست وجودی ذیل علم سیاست ماهوی قرار گیرد. بعد هم البته فرموشات ظاهرن جناب علامه رو همین مباحثی که احتمالا حضرت عالی مد نظر داشتید ایشون منابع رو متنها رو آوردن عرض کنم خدمت شما. خیلی خوب، این حالا یکی دو تا نکته بود که اینجا دوستان نوشته بودن. یک بخش، یعنی دو تا عبارت عربی آوردن که گویا همون مباحث تفسیر هست، یعنی مسئله النبوت العامه به نظر الی کون النبوه نحو تبلیغ للاحکام والقوانین المجعوله، یا اون بحث اول که لکنها به نظر الی جهت اخرى مسئله فلسفیه و بحث حقیقی، و ذلك ان المواد الدینیه من المعارف الاصلیه والاحکام الحقیقیه والعملیه لها ارتباط بالنفس الانسانیه من جهت انها تثبت فيها علوما راسخه و الی آخر. این ظاهرا همون ناظر به فرمایشی که جناب عالی از تفسیر داشتید. یک بحثم اون اعتبارات در مورد تساوی طرفینشون آوردن که ظاهرا متن علامه باید باشه. خیلی خوب، اگر دوستان حالا بخوان صحبت بکنن، ما در خدمت عزیزان هستیم. جناب آقای دکتر یزدانی در خدمت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من تقدیر میکنم از تلاش‌های آقای دکتر پزشکی. ببینید چند تا موضوع رو جدا بکنیم. یه وقتی است که ما میگیم از علامه میخوایم الهام بگیریم، یه وقتی میگیم ما میخوایم علامه رو تقریر کنیم، اینا با هم دیگه متفاوت. مثلا همین اعتبار تساوی طرفین من شروع بکنم. ببینید اعتباریات یه ادبیاتی داره، این ادبیات هم منحصر به مقاله ششم نیست، از 1307 اون الرساله الاعتباریات یا رساله اعتباریات، چون این یه مشکل چاپی بود، حالا اونو لازم نیست اینجا توضیح بدم. در اونجا از اونجا شروع شده تا اومده به تفسیر البیان و تفسیر المیزان و رسائل سبعه و اون رساله فی الولایه و همینطوری ادامه پیدا کرده در نهایت الحکمه و بدایت الحکمه تا همین اواخر. مثلا مشغولیت ذهنی حضرت علامه طباطبایی بود، این ادبیاتی است. در اون ادبیات ایشون توضیح میده، میگن این اعتبار ریاستی که ما داریم میگیم، اون اعتبار ریاستی که در حکمت مدنی از او صحبت میشه نیست. یعنی اگر ما الان بیایم یک گروه اجتماعی، یه نهاد مدنی، یک حزب درست شد، یکی از این فرو در عرصه فرو ملی یا در عرصه فراملی نهادهای مستقل از دولت ایجاد بکنیم، بعد اونم بگیم مثلا شورایی اداره میکنیم، یه نهایت دموکراسی دیگه، ما شورایی اداره میکنیم، 5 نفر شورای مرکزی، تازه اینها مثلا علل بدل عوض بشن و امثال اینا. آیا اینجا اعتبار ریاست مورد نظر علامه طباطبایی تحقق پیدا کرده؟ بله تحقق پیدا کرده. به چه قرینی؟ به قرینه همین فرمایشی که ایشون دارن در توضیح ریاست، اعتبار ریاست و اعتبار تساوی طرف این هم با هم اهم از اعتبارات اجتماعی است. مثلا فرض بفرمایید انا اگر در یک جامعه دولت و ملت به یک مرتبه توازن قوا برسن و در اون صورت اعتبارات تساوی و طرفینی اینها وضع خواهند کرد، بنده اشکالی نمی کنم در این که دوست عزیز آقای دکتر پزشکی یا دوستان دیگه، عزیزان دیگه بخوان الهام بگیرن از فرمایشات علامه طباطبایی، از مفاهیمی که ایشون دارن، از اصطلاحاتی که ایشون دارن الهام گرفتن، هیچ اشکالی هم نداره. اما اینکه بگیم علامه طباطبایی این رو فرمودن، این یه مقدار کم لطفی خواهد بود. اون مصاحبه هم، در اون مصاحبه که من چنین چیزی یادم نیست و امکان پذیر هم نیستیم، حالا من عرض میکنم چرا. شما مثلا از علامه بپرسید، ببینید جولان ذهنی مسئله دیگه است. من و آقای دکتر پزشکی جولان ذهنی ما عجیبه، یعنی مسائل مختلفی توی ذهن مبارک هر دوتای ما هست و دائما هم ذهن ما حرکت میکنه، هیچ اشکالی هم نداره، مفید هم هست. ببینید شما الان اگه از علامه طباطبایی بپرسید که آقا این علوم انسانی اعتباری هستن یا نه، اگر علامه طباطبایی بفرمایند که علوم انسانی اعتباری هستن، این معناش اینه که علامه طباطبایی اعتباریات رو متوجه نشده خودش. به چه خاطر؟ به این خاطر که باید جزو این علوم انسانی، همین فلسفه هست دیگه. فلسفه مگه از اعتباریات مگه؟ مسلما فلسفه از اعتباریات نیست، بلکه در رابطه با حقایق داره صحبت میکنه. آقای دکتر داوری حالا یا اشتباه متوجه شده یا ایشون هم الهام گرفته از علامه طباطبایی، من جسارتی خدمت وجود زیجود ایشون هم نمی کنم، و ایشون فکر کرده که مثلا اون فرمایشی که ایشون در رابطه با اعتباریات دارن شامل فلسفه های جدید هم می شود، در حالی که اصلا اینطوری نیست. یک فیلسوف میخواد ببینه واقعیت خارجی چیست، نه اینکه بخواد بگه که واقعیتی خارج این باید باشد. آقای دکتر پزشکی الحمدلله رب العالمین با ادبیات آقای آشیخ مهدی حائری یزدی آشنا هستن. ببینید ما میخواییم یه مسئله رو حل بکنیم با هم دیگه، یعنی میخواییم یه قدم جلو برداریم. ایشون در اونجا چی میفرمان آشیخ مهدی حائری یزدی در کاوش‌های عقل عملی؟ یه فرمایش خوبی میکنه، خیلی راهگشاست. ایشون میگه که این اعتباریات که اعتبارات اجتماعی گاهی وقتا ایشون نام میبرن، یعنی همون اعتباریات بالمعنی الاخصی که جناب آقای دکتر پزشکی دوست عزیز فاضل محترم همینجا اشاره فرمودن، ایشون میگه اینها چی هستن؟ اینا علوم فعلی هستن. بعد میگه اون حقایق، یعنی معقولات اولی، معقولات ثانوی، بحث‌های فلسفی، اونایی که ما در پی کشف حقیقت هستیم، اونا چونو علومی هستن؟ میفهمن که اینا علوم انفعالی هستن. تعبیر مشابهی رو علامه طباطبایی به کار میبرن در تفسیر شریف المیزان در همون جلد دوم، اونم تحت عنوان علوم نظری و علوم عملی هست. منظورشون از علوم نظری علوم حقیقی، منظورشون از علوم عملی علوم اعتباس. متاسفانه یک اشتباهی که رایج هست، این رایج هست که الان اگر ما بخوایم بیاریم اینجا، مثلا شاید مثلا چه عرض بکنم، این هوا مثلا ما مطلب داریم از نظر عرض، طولش عرض نمی کنم، که اینا آمدن و همه همین اشتباه رو کردن، فکر کردن که علامه طباطبایی که گفتن علوم عملی، منظور علوم عملی هست به معنایی که ما ازش یاد میکنیم، یعنی علومی که درش مثلا اراده دخیله، در حالی که به هیچ وجه اینطوری نیست. ایشون خودش اونجا توضیح میده، میگه علوم عملی مثل این که میگیم که زید رئیس هست. بابا زید رئیس هست که علم به معنای دیسیپلین نیست، که به معنای یک فکر هست، یک ادراک هست. این با علم به معنای دیسیپلین متفاوته. در نتیجه ما نمیتوانیم فرمایشاتی که ایشون در رابطه با اعتباریات دارن این رو به علوم عملی سرایت بدیم و بگیم آه علوم عملی اینا علوم اعتباری هستن. نه خیر، مثلا ببینید شما الان این بحث هایی که ما داریم، مثلا فارابی داره بحث میکنه، داره بحث اعتباریات میکنه در مبادی آرا، داره بحث اعتباریات میکنه در سیاست المدنیه، داره بحث اعتباریات میکنه در فصول المنتظر، حاشا و کلا، ایشون داره بحث های حقیقی میکنه. بله اون بخشایی که میگه آه باید اینطور باشد، باید اونطور باشد، باید اونطور باشد، اونو شاید ما بتونیم بگیم که مثلا بحث اعتباری است، که حالا اونم با شایده که یه بحثایی داره. آقای حائری هم به شرح زن، آقای حائری هم همین رو متذکر میشه، میگه آه علوم انفعالی یعنی علومی که مثلا از خارج حکایت میکنه. حالا این علم انفعالی مثلا ما میگیم با آقای الف الان مثلا در فلان اتاق نشسته است، آقای ب داره در خیابان راه میرود، نه به صورت دیسیپلین علمی. بعدم که میگه علوم فعلی، منظورش دیسیپلین علمی نیست، به همین معنی است که عرض کردم. این حالا مثلا اگر ما مجاز باشیم این تعبیرات رو به کار ببریم، خود علامه هم اصلا فرمودن ایشون، شما در همون مقاله ششم که ملاحظه بفرمایید، ایشون میگن که علوم و ادراکات، بعضی جا میگن افکار و ادراکات، یعنی این ستا رو ایشون مترادف به کار میبرن، علوم، ادراکات، افکار. بله من الان از همین فرصت که ایشون وقت نداره استفاده میکنم، حرفای خودم رو بذارم سوء استفاده میکنم که ایشون نتونه جواب بده. خب این در رابطه با این مسئله، بس این هم در رابطه با مصاحبه حضرت علامه طباطبایی من توضیح دادم، هم در رابطه با این که بعدم یه اشتباهی شده متاسفانه، حالا افراد زیادی مبتلا به این اشتباه شدن، فکر کردن که مثلا علمای ما مثلا که در رابطه با حکمت عملی صحبت کردن، منظور اونا از حکمت عملی علوم اعتباری بوده است، در حالی که بیش بیش اینطور نیست. در رابطه با خود علوم اعتباری ما در همین دوران معاصر، آقای سیستانی اون چیزی که میگه راجع به اعتباریات، با اون چیزی که امام خمینی میگه، با اون چیزی که علامه طباطبایی میگه، اینا فرق دارند و این طور نیست که ما بتوانیم بگوییم که فیلسوفان ما دارن در باره علوم اعتباری صحبت میکنن. و همچنین عرض میکنم، اعلام اظهار میکنم اینجا و اعلام تحفظ میکنم که لازم هست که ما مرزبندی ها رو رعایت کنیم. یعنی مطالبی آقای حائری عزیزی گفته در تقریر فرمایشات علامه طباطبایی، مطالبی گفته در نقد فرمایشات علامه طباطبایی، اینا رو باید جدا بکنیم. همین آقای حائری عزیزی به عنوان یک فیلسوف وجودی میگه اجتماع وجود خارجی ندارد، بنابراین قرارداد اجتماعی ناممکن است، بنابراین دولت را جامعه به ما و جامعه انتخاب نمیتواند بکند و حکومت نماینده فرد فرد است الی آخر، در حالی که علامه طباطبایی صریحا میگه اجتماع وجود خارجی دارد، شاگردانشون اختلاف دارن، آقای مصباح، آقای جهادی آملی، آقای سبحانی در همین موضوع نظرات مختلف دارن. اینطور نیست که بگیم که مثلا اینایی که معتقد به حکومت به حکمت متعالی هستن لزوما یک ایده واحدی رو در فلسفه اجتماعی و سیاسی تعقیب کردن به قصد الهازا ما فعلله و تفعلله.
ممنون و متشکر. به هر حال روایت ها و قرائت های مختلفی میتونه وجود داشته باشه و خیلی کوتاه اگر آقای دکتر جاذبی پرس نکته مطلبی، آقای دکتر یوسفی هم یه نکته دارن مطرح بکنن بعد رفت متن آوری خواهم.
روز ورود پیدا کردن و آثار و تألیفات متعددی را به جا گذاشتند و طبیعی است که ورود این حوزه خب ورود نوعی است و سابقه کار ندارد و طبیعی است که این نقد و نقض و ابراهام داشته باشه. من سوالم از آقای دکتر پزشکی اینه که شما این بحث علم سیاست وجودی رو با این مفروض در بعد مطرح میکنید که علم سیاست موجود وجودی نیست، ظاهرن از فرمایشاتون یا صراحت داشت به عنوان یک مفروض یا لابلای فرمایشاتون میشد اینو استفاده کرد که علم سیاستی که علم مصطلح رایج است مطرح است وجودی نیست، ولی اون چی که ما داره بر مبتنی میکنیم بر اساس اقتضائات دستگاه فلسفی حکمت متعالیه به خصوص بر اساس اصالت الوجود این وجودی میشه. استنباط من تا اینجاش درسته آقای دکتر پزشکی که یعنی مفروض شما این است که علم سیاست موجود وجودی نیست؟ بسیار. حالا من سوالم اینه اگر ما علم سیاستی که الان مطرح است رایج است متداوله علم سیاستی بگیریم که یعنی علم سیاست ورزی، یعنی علم سیاست ورزی از پدیده‌های موجود، از اقتضائات، از اقتضائات زندگی مدنی، چیزایی که واقعا ما به عینه میتونیم ببینیمشون و دست بزنیم و تاثیرات خاصی در زندگی تک تک افراد اجتماع داره، یعنی قواعدی که علم سیاست داره و الان اصلا که حتی تو زندگی سیاسی امروز ما هم جاری ساری است و ما بر اساس اون زندگی سیاسی رو تنظیم میکنیم واقعا منبعث از واقعیت‌های بیرونه، یعنی اقتضائات بیرونی تجربه هم شده. اگه این بگیریم بنابراین این مفروض شاید زیر سوال بره.
خیلی ممنونم آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
خیلی سریع جواب بدم در مورد اون که فرمایش آقای دکتر حائری کجاست تو مجموع مقالات فلسفیشونه بعد این که میگه که نمیدونم نظیر پرداز بودن باعث که مبنای وجودی پیدا نکنه، یک سوالی هست، یک سوالی مطرح میشه که میگن که آیا آدمی که جز از طریق ذهن ارتباطی به خارج نداره چجوری میفهمه خارجی هست؟ این سوال رو آیه چیز دکتر دینانی کاملتر جواب داده، میگه شما باید سوال رو برگردین به این که یعنی سوال در واقع اونجا اینه که آیا امکان خروج از ذهن هست به این یا نه، سوال اینه.
آیه دینانی میگه که سوال به شکل لایق‌تر این است که آیا میشود از وجود خارج شد یا نه. به هیچ وجه آدم نمیتونه از وجود خارج بشه. شاید به یه شکلی سوال این بنده خدا این باشد، این سوالی که مطرح شده این است که شما دارید تقلیل میدید تمام مسئله اجتماعی رو به وجود، در حالی که این ریداکشن فروکاهش نیست، چون غیر از وجود چیزی نداریم که بدونیم بگیم که ریداکشن میشه، همه چی تجلیت وجوده. این نکته اول. نکته در مورد این که من دارم حرف خودمو میزنم، از علامه و دیگرانم استفاده میکنم، این نکته اول. و این که نمیدونم چه تطورات و تحولاتی گذشت، من با اون کار ندارم. من دارم میگم تو این کتابش اینجوری فرمود و اینجوری هم دارم استفاده میکنم از اون ایده. ممکنه اون ایده رو علامه بعدها گذاشته باشه کنار یا نذاشته باشه کنار، اونم برای من مهم نیست. من از اون ایده اون برهش دارم استفاده میکنم. بنابراین من با این علامه چی فرموده با خیلی از حرفای دکتر مخالفم. من هم کل جریان اعتباریات رو خوندم و یا مثلا این رو البته اینا می بله معتقدم که آیه چیز حکیمان مطالعه در اظهار نظرات شیوه های مختلف رو کردن، اما من این ایده را که بگیم که حکمت مطالعه ایده واحدی داره، من اینو هیچ وقت طرح نکردم که الان بزنید که بگید که کی میگه. خب منم نگفتم که ایده واحدی داره. من فقط حرفم اینه که از این حرف علامه طباطبایی، از این حرف آقای فیران من این استفاده دارم میکنم از فلان کتابش. حالا این کتابش بعدن ایدهشو عوض کرده یا نکرده مهم نیست، من دارم از این ایدهش استفاده میکنم. این نکته این که در واقع نمیدونم اینها رو باید خوند، بله باید خوند، منم معتقدم باید خوند. و این که نمیدونم فلان چیز فلان جور شده، فلان چیز فلان جور شده، اینا هم درسته، اما اینا هم همه این رو دارم از اینجا الهام میگیرم. مثلا به من ربطی نداره که توی یعنی من در مقام تقریر حرف علامه طباطبایی نیستم، من از یک حرفشون دارم الهام میگیرم. اما در مورد این که علم سیاست راجی با واقعیت بیرونی و تجربه شده کار داره، واقعیت بیرونی خارجی چیه؟ عینیت بیرونی چیان؟ احسن
وجود همین
بحث احسن احسن
اگر این باشه خیلی چیز جدیدی نیست.
نه جدید هست. میدونی چه جوری جدید است؟ شما برای سوالهای قبلی پاسخ جدیدی پیدا میکنی. یعنی اینجا شما یک دفعه نگاه کنی، مثال بذار چون روششناسیشو نگفتم بذار روششناسیم اینجا بگم. شما یک دفعه میگید ما دنبال فکت ها هستیم. فکت ها یعنی چی؟ یعنی اون واقعیت خارجی خود بنیادی که مولای درزش نمیره. این دیدگاه رو مطالعه قبول داره؟ همه چیز رو مطالعه نشانه میگیره، همه چیز داله، همه چیز نشانه است. بعد اون موقع حالا بیایید، حالا میخوام اینجوری بگم، شما الان بیاید بگید که خب من میخوام مطالعه فکتی بکنم، اما خود این مطالعه فکتی رو همین علم متداول فلسفه علم روز هم میگه اون هم واقعی نیست، اون هم نظریه. یعنی علم زبانش به قول آن ماری هسه زبان علم زبان استعاره است. وقتی که علم میگه منظورش فیزیک و زیست شناسی و ایناست، چه برسه به علوم انسانی. خب وقتی زبان علم به قول آمالی هست زبان استعاره است، بنابراین فکت به اون معنا وجود نداره، چون همه رو تو داری، یعنی همه چیز میشه نظری بافته شده. شما حقایق علمی حقایق به اصطلاح چیز هم قاعده و فرمول هم. درسته؟ بعد شما بر یک پدیده رو بر اساس یک قاعده و یک فرمول یه جور تفسیر میکنی، بر اساس یک چیز دیگه یه جور دیگه تفسیر میکنی. مثالشو بگم. نه نسبیگرای آره صحبت حالا سر اینه که چجوری میشه از نسبیگرای جلوگیری کرد. فکر میکنم با این بحث وجودی بشه جلوشو گرفت. خب مثالشو بگم اینجوریه. مثلا اینه که دعوا میکنیم بنده و شما سر این که گورخر زمینی سیاه داره با راه راهای سفید، یا نه زمینش سفید با راه راه. این که کدوم رو حکم بهش کنیم برمیگرده به اون در واقع قاعده تفسیری که من و شما قبلا پایه گذاریش کردیم. یعنی مشاهده یعنی این دیگه، من دارم مشاهده میکنم گورخر رو، شما مشاهده میکنید، اما شما میگید زمینه هاش سیاهه، من میگم زمینش سفیده، راه راه هاش فرق میکنه. بنابراین اون وقت این چیز پیش میاد، اون وقت این چیز میاد. خب چجوری از نسبیگرایی میتونیم جلوگیری کنیم؟ فکر میکنم که تنها راه جلوگیری از نسبیگرایی، چون نگاه کنید اگر وقتی که چیز بحثمون پدیده، پدیده بحثمون پدیده در کنار هم قرار میگن، با هم هیچ رابطه‌ای ندارن، منقطع میشن. اما وقتی وجودی بحث میکنین، چون وجود واحده، از واجب وجود سرایت کرده به همه جا اومده، شما میتونید جلوی بحثایی مثل بحثای سکولاریسم رو هم بگیرید و بعد میشه معیاری داشته باشید برای این که، از اینه که میگم دارم روش فکر میکنم، یعنی دارم فکرام رو بهتون میگم، که میشه جلوی بحث و این رو، یعنی یک معیار درست کرد که از طریق اون معیار بشه این روابط نسبی رو. از چشم‌اندازگرایی رو ما قبول داریم، شما از یک چشم‌اندازی به فیلم مولوی نگاه میکنی، یک چیز میگی حکم میدی، من از یه جای از یه چشم‌انداز دیگه به فیلم مولوی نگاه میکنم، چشم‌اندازگرایی درسته.
فکرت مطالعین دکتر، وجودات رابط حالت ماهیت رابطی دارن، بنابراین همون نسبیگرایی اینجا میشه، همون اشکالی که اونجا وارده است اینجا میشه.
نه نیست، دقیقاً نیست. حالا بماند
آقای دکتر یزدانی یه نکته کوتاهی دارن اشاره بکنن که دیگه ما جلسه
رو من تقدیم میکنم از جناب آقای دکتر پزشکی. به نظر من ایشون فهم خوبی از مباحث فلسفه علوم سیاسی دارن، مباحث فلسفه علم دارن. از شجاعت ایشون تقدیر میکنن که اینجا فرمودن که از فیلسوفان وجودی الهام گرفتن و نه اینکه تقریر بکنن نظرات ایشون رو. و فقط یک سوء تفاهمی پیش اومد، اونم که من نگفتم که نظرات علامه طباطبایی دچار تطور شده. من درس کردم این نظرات در ادبیات علامه طباطبایی موجود هست و این تقریری که دوستان دارن تقریری است با الهام از فرمایشات علامه طباطبایی، و علامه طباطبایی این برخی از این فرمایشات رو به نحو دیگری در آثار خود فرمودن، صحبت تغییر و تطور و اینا نبوده. باز هم تقدیر میکنم هم از ایشون هم از دوستان دیگه استفاده کردیم.
خیلی ممنونم هم از دوستان که اظهار نظر فرمودن، هم از جناب آقای دکتر پزشکی عزیز که بحث مهمی رو ارائه فرمودن. جلسه رو ختم میکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.